بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که پیش اومد بحث رو تازه شروع کنیم که دیگه وقتمون خیلی دست نره. موضوعی که دوستان گذاشتن بحث امر معروف و نهی از منکر، همونی که آقای فرمودن اولش طبق روال اون سیر کتاب ها باید الان کتاب نهضت حسینی رو بحث میکردیم، منتها چون حالا دلاز زمان بندی اینا مثل که خلاصه گفتن شاید زمان نرسه و افراد نرسن کلشون مطالعه کنن، این کتاب جلو افتاد. یه اشکالی هم ایجاد کرد، اونم این که کتاب حماسی حسینی که چه صدر چاپ کرده بود این دوستان ما حالی مقداری چیز کردن توی این سیر جدید که تهیه کردن تحت نهضت حسینی گذاشتن، یه بحث مفصلی در روی امر معروف و نهی از منکر داره. این تیکه بحث امر معروف و نهی از منکرش رو کاملا درآوردن توی این کتاب همین امر معروف گذاشتن، به اضافه گفتاره دیگه امر معروف که مهمترینش هم گفتاره ده گفتاره، کتاب ده گفتاره. برای همین یه مقداری این بحث به اون بحث حماسه حسینی مرتبطه. اونجا دوستانی که مطالعه کردن دیدن دیگه مرتب شکل تحریر داره هی نهضت حسینی رو تحلیل میکنه وارد بحث امر معروف میشه. من از دیدگاهش که خیلی ناظر به تحلیل نهضت حسینی اینها رو یه مقداری فاکتور میگیرم، یه اشاره میکنم، اما عمدتا فاکتور میگیرم میذارم انشاءالله وقتی بحث نهضت حسینی رو مطرح کردیم که اینا دوباره اونجا قرار مطرح بشه. یعنی تو اون کتاب همین بحثا اومده، منتها اونجا خیلی مختصر مفید اصلش اومده، دیگه بحث امر معروف دیگه نیومده. برای من اینا رو واگذار میکنم به اونجا خود امر معروف رو باز میکنیم. سیر بحث که من تنظیم کردم در 7 مرحله است. اول مقدمه که در واقع جایگاه این بحث ها رو تو کتاب شهیندری توضیح میدن، بعدش بحث امر معروف یکی معناش، دوم اهمیت و ثمراتش، دیده میشه دیگه، سوم تاریخچه‌ش، چهارم تاریخچه‌ش، پنجم شرایط امر معروف و نهی از منکر، ششم مراتبش و هفتم وظیفه ما یا به تعبیر دیگه راهکارهای احیای امر معروف و نهی از منکر. خب من به عنوان مقدمه گفتم نکته رو عرض کنم. شاید تری دو جا بحث امر معروف رو مفصل مطرح کرده، یکی تو کتاب ده گفتاره، یکی تو کتاب حماسه حسینیه. تو کتاب ده گفتار بحث شاید تری فکر کنم قبلا در کتاب ده گفتار توضیح داده باشم، منتها من داشتم این مروری میکنم بحثی که قبلا گفته شده. کتاب ده گفتار که خب توی مجموعه جدید پخش شده، بحث تقواش توی آزادی بندگی قرار گرفته و حالا من داشتم نگاه میکردم ظاهرا ما اون موقع که بحث آزادی بندگی رو مطرح کردیم بحث تقواش رو مطرح نکردیم، بعدش رسیدیم اون بحث رو بپردازیم مثلا یا نه نگفتیم ها. خب اون بحث هم بحث مهمی از من یادشون رو نگارم، ولی یک دو نکته خیلی مهم تو اون بحث هست که این بحث ما خیلی گره میخوره که حالا انشاءالله امروز اونم میپردازم. کتاب ده گفتار رو اگرم قبلا نگفتم الان بگم. کتاب ده گفتار یه کتاب خیلی خاصیه، یه کتاب شهیدتری. این کتاب یه جلساتی شهیدتری داشتن تحت عنوان انجمن ماهانه حدود سال 39، اون وقت 30 جلسه برگزار شده. هر جلسه افرادی که هر کدوم اهل مطالعه و فکر و اینها بودن در واقع به قول ما طلبا گرده میگرفتن که هم میشستن، هر دفعه یکی از طب موضوع معلوم میشد، یه نفر قرار میشد بره توی موضوع سخنرانی کنه، بقیه از اون موضوع مطالعه میکردن. برای سخنان برای کسی حرفی زده که آمادگی ذهنی داشتن. شهید مطهری 7 جلسه از اون 30 جلسه رو شهید مطهری بحث کرده که این 7 جلسه رو با 200 گفتار دیگه زمان حیات خودش ایشون منتشر کرد و جز معدود گفتارهای شهید مطهری که تغییر آنچنانی با سخنانی پیدا نکرده. شهید مطهری خودش که من سخنانی رو باید تبدیل کنم اصلاح کنم، این خیلی تغییر نکرده. عمدش دغدغه‌های شهید مطهریه، یک جور بازخوانی شخصیت شهید مطهری اون حق گفتاره کتاب در گفتاره. این شهیدتری توی جمع خیلی مثلا حالا خودمونی فکری شروع میکنه مهمترین مسئله های خودش رو مطرح میکنه، اولیش ترباست ما انشاءالله اشاره میکنیم، دومش امر معروف و نهی از منکر. حالا به لحاظ جدول فکری بدون تعدال تقوا مهمترین رکنه تو شخصیت فردی انسانه. تو بحث آزادی من یه مقداری فکر کنم اشاره کردم تو خود آزادی انسان که آزادی که تو فضای غرب مطرحه نقطه مقابلش تو نگاه دینی تقواست. حالا من گفتم یا نگفتم اینو، حالا اگر نگفتم الان اینو بریم مجبورم دوباره حالش بشم توی به مناسبت بحث. تقوا رو به عنوان مهمترین ویژگی شخصیت انسان مطرح میکنه تو ادبیات دینی، مهمترین ویژگی اجتماعی، وظیفه اجتماعی، امر معروف و نهی از منکر میپردازه، بعد میره سراغ اون کاری که باید انجام بشه که دو تا محور، یکیش اجتهاد که خودش رفت مجتهد شد، یکی رهبری نسل جوانه که خودش مهمترین کاراش همین ویژگی رهبری نسل جوانه، یکی فریضه علمه که دغدغه وضعیت دانشگاه و همون چیزی که امروز بهش میگیم علم دینی، مونده تو سال 39 که با الان خیلی وضع فرق کرده، که خودش انگار تمام عمده کاراش ناظر به طیف دانشگاهی او جدید بود. این خلاصه به نظر من کتابی بازخوانی خود شخصیت شهید زهری هم هست. در صورت امرانه برای خود گفتارش به لحاظ موضوعی برای خیلی بی ربط به نظر میرسه. یعنی کسی الان نفهم شهید زهری توی کتاب چی کار میخواسته بکنه، میگم یه تقوا. چرا داره به رهبری نسل جوان؟ چرا داره به اجتهاد در اسلام؟ گفتارهایی که تک تکشون آدم ممکنه بی ارتباط به نظر برسه. به همین جهت هم دوستای ما اینا رو تقسیم کردن، هر کدومش رو توی گردین کتاب ها قرار دادن. اونجا اون نظریه به نظرم مهمه اگه کسی با اون ملاحظه داشته باشه. خب توی ده گفتار امر معروف مطرح میکنه. خودش اول دیدید مقاله رو، هم اولین مقاله امر معروف توی این کتاب، هم مقاله ده گفتاره. شاید اول یه فهرستی از مطالب معروف به امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنه. میگه در مورد امر معروف اینو میشه گفت، اینو میشه گفت، اینو میشه گفت، فقها اینو گفتن، اینو گفتن، اینو بودن، چون نمیگه میره سراغ چیزی که شینا گفته. اما توی حماسه حسینی تقریبا همونایی که میگه دیگران گفتن شروع کنه اونجا توضیح دادن. یعنی حماسه حسینی مخاطبش عمومه، مخاطب عمومی داره، تو مخاطب عمومی میاد همون بحثی که همه مطرح میکنن با یه نکته های اضافی و تکمیل میگه. اما توی کتاب در گفتار میپردازه خاص این مسئله رو. این چارچوب این دو تا بحثیه، بحث شهیدگری دیگه عمده بحثیشون یادداشت هست که همین توی کتاب گذاشتن. خب من یه مقدار به همین چینش بحث رو ترجمه دادم با هر دو کتاب، سعی کردم این نظمی مثلا محورهای اصلی رو بگم. اولیش معنای امر معروف و نهی از منکر که معنای لغوی و اصطلاحیش یکی درباره امر و نهیش میگه. امر یعنی فرمان دادن، نهی یعنی بازداشتن. و توضیحی که میده تو مقام اصطلاح میشه هر وسیله‌ای که به درد پیشبرد اهداف اسلامی بخوره. میگه منحصر به امر و نهی کردن ظاهری نیست. معروف و منکر اینو باید میگفتی شاید اون بهتر معنی میشد. معروف و منکر، معروف میگه مطلق کارهای خیر، منکر هم مطلق کارهای زشت. برای همین میگه در واقع معروف همه به تعبیر خودش به هدف‌های مثبت اسلامی، منکر همه هدف‌های منفی اسلامی. هر چی هدفی اسلام داره در روی هم دیگه. بعد حالا امر معروف و نهی از منکر، یعنی امر کردن و نهی کردن، یعنی هر اقدامی که این هدف‌های اسلامی حاصل بشه. بعد جالبه تو هم به مناسبت بحث که وارد میشه مصادیقی میگه که غالبا هیچ کسی در عنوان مصادیق امر معروف و نهی از منکر نمیگه. مثلا میگه که این اسم بچه‌ها رو میذارید این خودش منکره. خیلی به نظر من نکته قشنگه. توجهایی که الان افراد دارن کم کم تعلیش میکنن، موقعی گفته خلاصه شما دارید فرهنگ رو جابجا میکنید. اینکه اینقدر همه هم مقامتون شده زبان انگلیسی و زبان عربی یاد نمیگیرید، با معارف دینی آشنا نمیشید، اینا خودش منکرهای اجتماعی است که حالا اینو به نظرم خود مصادیقش جالب بود. خب با اون تعبیر حقیقت امر معروف و نهی از منکر میشه این توی درون روح امر معروفشون که تعبیر میکنن لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی. اینش ساده بود ما با سرعت رد میشیم. اما اهمیت امر معروف و نهی از منکر شهید مطهری، من این بحثای مختلف شد نیا کردم تو همین مجموعه، سه گونه دلیل میاره درباره اهمیت امر معروف و نهی از منکر. که این سه گونه دلیل بخشش از باب ضرورت مقدماتی به این دلایل لازم است، بخشش از راه توجه دادن به ثمراتشه. میگه اگه امر معروف و نهی از منکر نکنید اینجوری میشه ها، اگه بکنید اینجور میشه ها. هر دو تا اینا رو من گفتم تو ادبیات اهمیت. بعد اینا استدلال شیطانی، بخش استدلال قرآنیه، بخش استدلال رواییه، بخش استدلال به سیرت. من رو دسته من نگیری کردم. چی استدلال قرآنی شیطانی؟ چهار دسته استدلال پیدا میشه کرد. یکی این که اگه امر معروف نهی از منکر بکنید همه دستورات دین زنده میشه و در نتیجه مشمول رحمت الهی میشید، شمول رحمت الهی شامل حال شما میشه. شیطانی اینو از این آیه توبه، آیه 71 سوره توبه استفاده کرده که میگه که بعد از اینکه گفت المؤمنون و المؤمنات بعد هم اولیاء و بعد یعملون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بعد از این چی میگه؟ میگه لیقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. این ترتبی که اینجا قرار داده، اقامه صلات و ایتاء زکات، تو ادبیات قرآنی تقریبا به عنوان محور مطالب دینی است. صلات و زکات این دو با هم دیگه، صلات اعتقاد با خدا، زکات اعتقاد با جامعه. بعد علاوه بر این تکمیلش کرده تو اینجا یوتیون الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول، این همین دستورات دین. برای همین مؤمن و مؤمنات اون سیری که ایشون اینجا میچینه، چرا پریدش اینجا و این چیزی نوشته بودن که آنسه توی کسای دیگه است که حالا اون بعدن توضیح میدید که این ایمان منجر به ولایت میشه، رابطه ولایی میشه، به تعبیر شکلی وداد میشه، وداد منجر به امر و نهی از منکر میشه، امر و نهی از منکر زنده شدن دستورات دین رو میاره، زنده شدنش هم انسان رو مشروع به رحمت خدا میکنه، اولئک سیر همه هم الله. این استدلال. استدلال دوم در اهمیتش اینکه خدا بهتر بودن شما رو منوط کرد در امر و نهی از منکر، کنون خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این رو استدلال شهید دایریه. این یکی من اضافه کردم بهش با عرض پوزش. حالا شهید دایری گفتم میخواد کتاب بنویسه، احتمالاً تکمیلای میذار، اینم جزو تکمیلهاش. که شهید دایری میگه که علت برتری شما مسلمان ها اینه، قرآن نه فقط شما رو، بلکه میگه تو اهل کتاب هم اونایی که برتر بودن به خاطر همین بود. ببین شما کنتو خیر امتنه، اونجا میگه فکر نکن اهل کتاب همشون بدندا، یه عده‌شون خوبن. کیا؟ امت قائل و یسجدون آیات الله آنا الله و هم یسجدون یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تو اهل کتاب هم این ویژگی بود که جزء علائم خوب شدن اونها میتونه قرار بگیره، برای یه علامت برتری انسان ها میتونه باشه تو منطق قرآن. علت سوم که در واقع نقطه مقابل علت دوم، علت بدبختی اقوام، اونایی که نهی از منکر نمی کنند اینا بدبخت میشن. این آیه کلمه نهی از منکر نداره، یعنی همون اندل فساد داره. این نکته شیطانی نبود که موجم بذاره جلوش با موجم در بیاره، اگه موجم میذاره جلوش مثل من، این آیه آل عمران 113 هم میاد که من آوردمش، اما نهی از منکر که جستجو کنی آیه هم میادش. اما شیطانی با موجم نرفته، یعنی در واقع با مطالعه قرآن توجه کرده مطالب که این آیه یعنی همون اندل فساد رو هم اینجا آوردن که اونا چرا اونایی که قبل شما بودن یعنی همون عین فساد نکردن مگر قلیلی که نجاتشون دادیم. پس اونایی که نهی از منکر نکردن نجات پیدا نکردن، نابود شدن. ادامه آیه توضیح میدن. و آخرین موردش همین که اصلا خود امر معروف عامل رستگاری اجتماعیه، نه رستگاری فردی. یعنی نه شهیدایی نگفته، من دارم اضافه میکنم، یعنی تو رستگاری اجتماعی امر معروف شرطشه. آیهش هم اینه که شهید استفاده میکنه ولتک منکم امتون، امتی باشید که یعمرون الخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. رستگاری شما در گروه این مؤلفاست، امر معروف و نهی از منکر. یعنی جامعه اگر امر معروف و نهی از منکر نکنه جامعه رستگار نمیشه، ممکنه فردی به ملاحظاتی رستگار بشه خودش ترتیب بکنه. اینجا نگاه امتی مطرحه. خب اینا دلایل قرآنیشون برای اهمیت امر معروف و نهی از منکر. دلایل روایشون، ایشون سه دسته دلیل رو در آوردن، ما به همین اکتفا میکنیم. البته روایت خیلی بیشتر از اینو به نظر من هست. روایت اول اون روایتی است که البته خودش همه مطالبو داره تو روایت اول، دیگه نیازی روایت دیگه هم نداره، که شیطان تعبیر میکنن ضامن بقای همه احکام اسلام. این فقط بند اولشه، بها تقام الفرائض. وگرنه این روایت گفتم که سخنانی بودش نمیشه همه شهر بده، وگرنه همین روایت هفتش رو مطلب داره. تأمل المذاهب، راه ها هم میشه، مذهب یعنی محل رفت آمد. ایاب الذهاب شنیدید دیگه، این مذاهب جمعه این مذهب دین نیست. راه ها امن میشه، امنیت اجتماعی. تحل المکاسب، کسب و کارها حلال میشه، درست جایگاه پیدا میکنه. ترد المظالم، ظلم ها رد میشه، مظلم ها رو اخ نمیده. تؤمر الارض، زمین آباد میشه. ینتصف من الاعداء، از دشمنان در واقع انتقام گرفته میشه، حقشون قبلشون گشته میشه. و یستقیم الامر، کارا رو به راست میشه. دیگه چه کاری ما داریم تو جامعه غیر از اینا؟ میگم جمله اول همه چیزو گفته، هر چی که میخواهید، آبادی میخواهید، نمیدونم وضعیت مالی خوب بشه، ظلم نباشه، امنیت باشه، هر چی که بخواید تو این روایت گفته. شاید اینکه خیلی جایگاه بالایی داره. نقطه مقابلش این که اگر این دوتای مقابلش در واقع بیشتر از باب ثمرات اهمیتش به میبریم که مشغول عذاب الهی میشیم. اینجا هم استدلال شیطانی قشنگه. یه روایت نقل میکنه که از فکر کنم امام رضا علیه السلام از قول پیامبر است که اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذن به وقاء من الله تعالی. اگه امت امر نهی عن المنکر رها کنن منتظر عذاب باشن، منتظر چیز باشن. بعد اینو با این آیه گره میزنند که خدا کسی است که میتونه عذاب از بالای سرتون، از زیر پاتون، از همه جا بفرسته. بعد با توجه روایت دیگه که گفتن عذاب بالای سر عمرات، عذاب پایین پای افراد مثلا مادون اینها، در واقع اینو گره میزنن به عمرو. میگه که اونجا گفتش که عذاب نازل میشه، عذابش این آیه توضیح داده که عذابی که از همه طرف شما رو در بر میگیره. نه اینکه حتما این به نظرم اینجا نکته خیلی استفاده خیلی خوبیه، این که این یعنی اصلا علیکم عذابا من فوقکم، نه که انتظار داشتید عذاب مثلا مثلا صاعقه و این چیزا که برای ثمود و این جور چیزا رخ داد رخ بده برای شما، حتما عذاب از اون قسم نیست. من تحت ارجلکم من فوقکم که تو روایتم شنگ میده که از بالا دستی و از زیر دست ها یزیق بعضکم یزیق بعضکم بعض بعض، همین که برخی از برخی دیگه میچشید سختی، این خودش یه عذابه. یلبسکم شیعن، شما رو گروه گروه میکنه، لباس گروه گروهی بر شما میپوشاند، اینها عذابهای الهیه. و نکته روایت بعدی این است که از امر نهی منکر کنید وگرنه ذلیل میشید. ببینید اینو اول شیطانی تو ادامه همون مورد قبلی میگه، میگه نه مصداق عذاب الهیه. با نکته غزالی رو مطرح میکنه که گفته این فید او خیارکم فلا یستجاب لکم، که غالبا اینجوری تجربه دعا میکنن استجابت نمیشه. یه غزالی گفت آقا این دعا میکنن یعنی میخواهن، خواستهاشون جواب داده نمیشه، یعنی در واقع افراد تو جایگاه خودشون قرار نمیگیرن. خوبان که میرن به مسئولین امن میگن آقا کار رو انجام بدید، کار انجام نمیشه، وضعیت خودمونه. بله خلاص هم نمیدونم کار کم بشین مشکلات تو کشور زیاد میشه. اما در سیره، در سیره استدلال سیره میشه قیام امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام با قیام خودش جایگاه معروف رو خاص کرد. یکی تو صحبت‌های حضرت، این جمله شیطانی مفصل تو این بحث مناسب میارن، برای نصیحت نامه امام حسین علیه السلام خطاب به محمد حنفیه که نیلم اخرج عشرن دلا بطرن دلا مفسدن دلا ظالما و اینما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و ابی و هم و وسلم اولیدن آمرا بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، که من هدفم انما فقط اصلاح طلبی و عملات نهی از منکر و احیای سیره جد و پدرم بود، هدف دیگری نداشتم. بر همه این قیام خود نشون میده که عملات نهی از منکر چقدر مهمه. ما از ادله اثبات احکام شرعی سیره است، سیرین خود امام یه اقدامی بکنه بعد امام گفته اقدام من مصداق عملات نهی از منکره، پس این عملات نهی از منکر یه ویژگی خیلی خاصی پیدا میکنه. بعد استدلال دیگری که از بحث شیطانی میشه در آورد، اون مقایسه میکنن تو تحلیل نهضت. گفتم ان شاء الله این بحث رو مفصلش میذاریم ان شاء الله جلسه بعد که بحث نهضت حسینی رو مطرح کردیم مطرح میکنیم. من تا اینجا خلاصش من نوشتم که ایشون تو تحلیل نهضت حسینی تو این گفتارها سه عاملی تحلیل میکنه. من حالا فقط تیترش رو بهتون میگم تا جلسه بعد خواستید مطالعه کنید با دقت بیشتر مطالعه کنید. شیطانی این دیدگاه تا سال 48 این سخنرانی سال 48، اما توی حماسه حسینی چند تا گفتار دیگه داره که بعضش مال فکر کنم 56 و این هاست. بعد شیطانی متوجه میشه که تحلیل سه عنصری جواب نمیده، بعد چهار عنصری تحلیل بشه، یه عنصر چهارمی وارد میکنه، خیلی از سوالش ناظر بمونه. الان نمیگم بهتون که بعداً خاطر حماسه حسینی بخونید به این صورت که من گفتم نیومده بگه سه عنصری نیست و چهار عنصری است، اما اون کتاب درست بخونید بعد این تحلیل چهار عنصری داشته باشه از عاشورا. در صورت اینجا سه عنصری داره تحلیل میکنه، میگه ما قبول داریم هم دعوت کوفیان نقش داشت، هم تقاضای بیعت نقش داشت و هم امر نهی از منکر. ما تا ارزش گذاری میکنیم روی اینا. دعوت کوفیان و بیعت بایزید یه خاصیت انعکاسی داره، یعنی اگر اونها نمیگفتن حضرت قیام نمیکرد، اما امر نهی از منکر نشون میده که این قیام به خودی خود حتما انجام میشد، چون حضرت استدلال میکنه میگه اگر کسی ببیند ظالمی چنین و چنان است و قیام نکند سن لعنت خدا بر او باد. یعنی حتی اگر ازم بیعتم نخوان، بر همین شیطان اینو حاکم میکنه بر اون حرفای دیگه. این نکته مهمیه تو فهم روایات که اون بحثی که حالا تو بحث حماسه حسینی هم مفصل مطرح میشه که حضرت وقتی که هور رو اینا میان جلوشو میگیرن، حضرت میگه اگه نمیخوای برمیگردن، شیطان میگه اگه برمیگردن نه اگه برمیگردم آروم میگیرم، برمیگردم با شما صلح میکنم، برمیگردم نهضت هم جای دیگه تعقیب میکنم. چون دلیلی که حضرت برای اقدامش گذاشت نه دعوت کوفیان بود که اصلا قبل از دعوت کوفیان خروج از حضرت شروع شد و نه حتی بیعت یزید، گفت اگه کسی حاکم اینجوری ببینه و سکوت کنه مثلا لعنت خدا بر او، جایگاهش در جهنم است. میگه وقتی حضرت این دلیل رو گفته پس میگه برمیگردم، معنی برمیگردنش برمیگردم سکوت میکنم نیست. چون شبهه است که من دیدم خیلی علی شیطانی بحث رفتن که از کجا این در آوردی، خود حضرت میگه من برمیگردم، تو داری میگی نه برمیگردم قیام میکنم. پاسخش اینه که شیطانی میگه اون موقع قبلا اون بحث گفتیم دیگه، گفتیم که حضرت گفته فلسفه قیام اینه، میبینم یه جامعه داره انحراف پیدا میکنه و تو این جامعه باید قیام بشه، پس شما کوفیا خواستید اومد از سراغ شما، نمیخواید بینم سراغ کسی دیگه. این تاثیر معروف در ارتقای نهضت حسینی و همین به قول شیطانی امر معروف نهضت حسینی رو رنگ و بوی خاصی میده، اهمیت نهضت بالا میبره. اگه نهضت فقط در پاسخ به کوفیان بود یا فقط بیعت نکردن بود یه اهمیت داشت، حالا که امر معروف نهضت منکر تو تحلیل این نهضت وارد میکنیم میبینیم به خودی خود موضوعیت پیدا میکنه. نهضت این نهضت فقط یه انعکاس به وضعیت موجود نیست در مقابل دعوت کوفیان یا در مقابل بیعت با یزید، نه خود حضرت فیت نفسه باید قیام میکرد. چرا؟ چون امر معروف، پس امر معروف نهضت امام حسین رو تو تحلیلش بالا میبره، جایگاه نهضت عمیق‌تر و جدی‌تر میشه. این یه استفاده که میکنه. یه استفاده دیگه هم که همش به اهمیت امر معروف برمیگرده اون ورش که میگه نهضت امام حسین هم امر معروف رو بالا برد، که اون تفکیک میکنه مقام ثبوت و مقام اثبات، نه فی حد نفسه، فی حد نفسه که احکام بالا پایین رفتن ندارن، اما تو نگاه مردم امر معروف پایین بود. امام حسین علیه السلام نشون داد امر معروف انقدر مهمه که امام معصوم هم میتونه به خاطر شهید بشه، اون که بعد این بحث طرف و مقصد اینا رو با همین ادبیاتشون تفصیل میدن. خب یه بحث دیگه از بحث شیطانی میشه در آوردن که ریشه و مبنای امر معروف و نهی از منکر چیه. به نظر میاد دو تا ریشه رو مطرح کرده شیطانی، یکی تعهد و مسئولیت پذیری در جامعه دینی که همون آیه که خوندیمش بود، چرا امر معروف و نهی از منکر باید بشه، از کجا شروع میشه؟ از این که من احساس مسئولیت میکنم در قبال دیگری، من احساس مسئولیت میکنم، از این آیه اولیا بعض هم اولیا و بعض از این فقرش در میاد. ولایت رابطه سرپرستی همراه با دوستیه، این توی ولایت و ولایت شیطان خیلی قشنگ و مفصل توضیح دادیم. ما انواع ولایت داریم، یه ولایت اسم داره ولایت عام مثبت، این ولایت عام مثبت همینه که همه مؤمنین با هم دیگه رابطه سرپرستی مثبت دارن، هوای همدیگه رو دارن، چون این رابطه رو دارن یعمرون هم من رو باید هم عمل ممکن. ببینید اون رکن استدلال این است که اینجا وهم نیاورد، میگه ول مؤمن ول مؤمنات بعض هم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و هم عمل ممکن. یعنی اگر اینجا وهم نیاورد استدلال ضعیف‌تر میشد، یعنی گفت بعضی اولیای بعضی هن و این کارو میکنن و این کارو میکنن، برای همین همه بعضیا مبتنی میشه بر این بعض هم اولیاء و بعض. یعنی اینکه ما بخوایم امر که علت بقای احکام استدلالش ضعیف‌تره تا اینکه بگیم امر معروف نهی از منکر معلول این رابطه ولایی، این حالا به لحاظ نحوی. اما شمول رحمت مشمول به خاطر همین است دوباره بدونه بر اومده اولایک سیرحمهم الله، این حالا به لحاظ استدلالی وقتی و نیادش داره میگه اینجوری هند اینجوری میشند، یعنی پس اینجوری میشند، بعضیشون اولیای بعضی هند امر معروف نهی از منکر میکنند، این یه دلالت ترتب در میاد ازش که شاید که ایمان منجر به رابطه ولایی و مسئولیت پذیری میشه، رابطه ولایی و مسئولیت پذیری منجر به امر معروف و نهی از منکر میشه، که به مناسبت این بحث وارد میشن یه بحث فرعی. من این بحث فرعی شما رو صفحه‌شم یادداشت کردم اگه اتفاق بدونه مشخصا از سیر بحث خارجه، ولی وارد میشن که انسان دو گونه مسئولیت داره، یه مسئولیت از جهت برای خودش که آیه متعدد میگن از جمله به ما کسرت ایدیکم خودتون مسئول آخرت خودتونید، یه مسئولیت هم تو جامعه که میره سراغ اون حتی یغیر و مبند رو تهم که جامعه رو خدا تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. البته ما با عرض پوزش از شهید طهری یه انقلت کوچولوی ما اینجا وارد بکنیم، اون هم اینکه تو ادبیات قرآن ظاهرن در حالی که اصل هر شهید طهری کاملا درسته، من خواهیم استنادشون به این آیه ظاهرن استناد تامی نباشه. ببینید یه با ما میخواهیم بگیم آقا جون آی مردم اگه تکون نخوری هیچ تکون نمیخوری، چیزی آب از آب تکون نمیخورد، شما باید اقدام کنید، این حرف کاملا قابل دفاعیه، من اینو نمیخوام نقد کنم، اما اینکه این آیه لزوما اینو بخواد بگه ظاهرا اینجوری نیست، چون که این آیه سیاق بحث و بعد خود سایر معارف قرآنی بذارید یه جور دیگه مسئله رو بگم، اونم این که مگه مردم تکون خوردن خدا برشون هم پیامبر فرستاد؟ ببینید خدا توی مقام فضل کردن و نعمت کردن و هدایت کردن خیلی وقتا بدون تکان خوردن مردم کسی میفرسته تکونشون بدن، اما این تیکه استفاده شده در واقع ناظر به تیکه آخرشه، اما وقتی پیامبر اومد باید تیکه تکون بخورید، یعنی پیامبر نمیاد همین مشکلات شما رو حل میکنه. شیطانی در واقع اینو میخواد توضیح بده، ولی لحنش یه جوره گویی اگر ما هیچ اقدامی نکنیم خدا هیچ اقدامی نمیکنه. این از فرمایش شیطانی یه اینجور برداشت ممکنه برداشت بشه، در که اینجوری نیست. تو نگاه قرآنی اگه ما اقدام نکنیم خدا اقدام میکنه، بر همین. اما اونوریش هست، دو تا آیه رو نگاه کنید، حتی ناظر به اونوریشه. اگر ما بد نشیم خدا خوبی از ما نعمت از ما نمیگیره. ذالک بنده ولم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسه، یعنی این دیگه کاملا قطعیه. اگر ما بد نشیم نعمت از ما نمیگیرن، اما اگر ما خوب نشیم ممکن است نعمت بدن که هدایتمون کنن، ممکن است نعمت بدن از باب استدراج. این نکته است جای دیگه معارف دینی باید در نظر بگیرید. شما میگه آقا فلان قومش تکونه نخورد یا دفعه چقدرم وضعش خوب شد، خب سنت استدراج، سنت استدراج میدونن دوستان دیگه، این که خدا بعد از نعمت نمیخواد امتحان کنه چیکار میکنه، بعدش یه دفعه عذاب نازل میشه. یا میگه آقا هر پیامبر فرستاد نگه کار نکردم پیامبر فرستاد، سنت هدایت خداست. مدارد سنت هدایت اومد شما باید جواب پیامبر بید تا سنت هدایت ادامه پیدا کنه. اگه پیامبر اومد شما بی‌اعتنا شدید کاری نکردید، این جامعه دینی شکل نخواهد گرفت. با شعار دادن و با حرف زدن جامعه دینی نمیشه. اینجا شیطانی میدونم تاکیدش این تیکه دومه، چون برداشت ممکنه بشه من این تذکر دادم. خب این یک مبنای معروف. مبنای دیگه که در واقع به شیطانی ناظر مبنا نیست، یه توصیه است، اما از دل اون مبنا هم میشه در آورد. شیطان میگه اما تو عمل نکن، اصلاح خود مقدم است بر اصلاح دیگران. باید اول خودتو اصلاح کنی تا بتونی عمل رو نهی از منکرت کارا باشد. شیطان ادبیات بحث اینه، اما از همین ادبیات یه مبنا رو شما میتونید در بیارید با توجه به آیاتی که استفاده کرده ایشون، که میگه اساسا کی میتونه عمل رو نهی از منکر بکنه، از کی برمیاد، از کی این انگیزه پیدا میشه؟ کسی دغدغه اصلاح خودشو داره، چون دغدغه اصلاح خودشو داره دغدغه جامعه هم داره که اینو فاسد نکنن. برای این اصلاح خود مقدم اصلاح دیگران هم هست. توجه کنید من این نکته هر شیطانی گرفتم این نکته دیگه ازش داره بردم، یعنی این نکته که اصلاح خود مقدم اصلاح دیگرانه، شیطانی بیشتر داره از این زاویه میگه که حواستون باشه اگه خودتون اصلاح نکنید نمیتونید به جامعه اصلاح کنید. مثلا در همین عمرش هم میگن اگه کسی خودشو اصلاح کنه میره دیگران هم اصلاح میکنه. چرا؟ استدلالمو از این آیه اول شیطانی گرفتم که استفاده کرده، میگه از تائبون العابدون از حامدون الصائمون الراکعون الساجدون الامر بالمعروف والنهی عن المنکر میشن. این مقدمات داشتن خب اینا میشن، حالا این طرفش پس اگرم داشتن پس این خواهد شد. پس اگر کسی اصلاح خود کرد سراغ اصلاح جامعه نرفت، تو اصلاح خودش میشه تردید کرد. که حالا اون روایت هم هست که من نفسه و نفسه و دل ناس امام هم فعلینی اید در تعلیم نفسه، یا اون لعن الله العامین بالمعروف از تارکی نله، که اگر کسی عمل بکنه خودش ترک کنین ها همش نفسین مقدمی مونه. خب این ها ریشه و مبنای هم معروف. مطلب بعدی که شمارش اشتباه دوره شد سه، حالا این شماره من دیشب این رو با عجلی تعیین کردم، اشتباه اینجوری شد به بخشی نیان بعد از بالا پایی نمیاد اینش دیگه نرسن رو کامل درستش کن. تارشه هم معروف نهی از منکر، شیطانی تارشه قشنگ برش مطرح میکنن. یکیش دایره حسبه رو به عنوان نهاد اجتماعی توضیح میدن که توضیح خوبیه دیگه، من خیلی فکر نمیکنم نیاز باشه. فقط تیتوار چند تا نکته رو گفتن که میگن به لحاظ زمانی از قرن 3 تقریبا این شروع میشه، به لحاظ قلمرو کار دایره حسبه اینش خیلی شیطانی تاکید میکنن که مسائل دین رو از دنیا جدا نمی کردن، به تعبیر دیگه مسائل عبادی رو از اجتماعی جدا نمی کردن. تو فضای اسفه به قول حیدر هم کار شهرداری ها رو می کرد، مسائل دینی و روزخاری و اینا رو تذکر می دادن اونها. یعنی اینها کاملا در هم تنیده بودن دین و دنیا تو هم برمزن از اون کرد خیلی مهمه. این بعدا با این حرف کار داریم ها، یعنی ما از اشتباه دونید که عمر رو ناظر کردیم فقط و فقط به مسائل شریعتی محض، ناظر به شریعت احکام شرعی محض، برای مشکلات اجتماعی رو از سنخ عمل نمی‌کرد نمی‌دونیم. خودمون خیلی از خلافش رفتار می‌کنیم. مثال خیلی واضح تو رانندگی هست. تو رانندگی ها هزار گونه مردم آزاری می‌کنیم، حق و ناس می‌خوریم و دیگران می‌خوان و تذکر این رو از باب نهی از منکر نمی‌دونیم. نمیدونم چه خیلی مسائل اجتماعی عادی که برنگرده به یه جور حق و ناس، برنگرده به یه جور وضعیت اجتماعی به هم ریختن، نمیدونم آشغال ریختن، نمیدونم خیلی از این کارها شکلی که اگه همه اینا رو یک کاسه دیدی بعد ببین مثلا واقعا جای من جای شد داخل فهمیدم جای تأسف داره. الان گروه های طرفدار محیط زیست غالبا گروه های دینی نیستند، خیلی بده. یعنی چرا دیندارا هیچ وقت دغدغه اینا رو ندارن؟ دیدم مثلا آشغال ریختن و نمیدونم این کاری که دیدید این طرفدار محیط زیست میکنن، حالا امسال کار خوبی کردن تو بعضی شهرها این محیط زیستیا و با بحث عاشورای مداری گره زدن، کار خیلی خوبی بودن تو مشهد بود یا نه که نمیدونم مثلا تضییق نکنیم و این رختگرها چه اینا چنا زحمت نندازیم. ولی خلاصه اینکه ما چرا نگاه دینیمون وقتی دین رو از زندگی افراد جدا میکنید این سکولاریسم تو زندگی شکل میگیره. شیطان نقطه مهم دایره هسته میگه مردم تا در هم تنیده میدیدن، برای همین مردم حمایت میکردن. نکته شیدم اینجا نمیشتم اینا بله جایگاه اجتماعی بخت اینا تمش تا آخر اومد. از نظر جایگاه اجتماعی مردم همراهی میکردن. چرا مردم همراهی میکردن؟ چون محض زندگیشون بود. ببین اگه شما تذکر ما امر معروف و نهی از دنبال امر هستیم بیفته تو تمام مسائل اجتماعی که خیلی واقعا دردهای مردم نه ترافیک مشکل داره براشون، این نحوه رانندگی واقعا خیلی داره اذیت میکنه، نمیدونم آشغال ریختن خیلی داره اذیت میکنه، خیلی از افراد ناراحت میشن از خیلی برخوردهای اجتماعی. وقتی که دیدن که آقا این کسی داره مثلا به حجاب تذکر میده، به این مشکلات اجتماعی داره تذکر میده، فقط نمیاد به یه عده خاصی زوم کنه، این روحی همدردی احساس میکنه آره راست میگه حق داره. شما امتحان بگه خیلی از این مسائل رو تذکر میدید، این مثلا مغازه‌دارا همراه میشن با آدم، نمیدونم بقیه همراه میشن، راست میگه تو چرا اینجوری میکنید؟ این همراهی با هم دیگه تون زمان حاصل میشده. ها شیطان به این استراحت نگفته، ولی من برداشتم اینه که یکی از عللی که مردم همراهی میکنن این است که فقط مسئله خاص دینداران محض نبوده. خلاصه مردم همه دیندار هستن، ما دینداریشون با زندگیشون گره خورده. این تو تاریخش نقطه اول. تو تاریخش اگه بخون تو ادب تاریخ قرار بدیم شاید داری بحثی مختلف کرده، خود قیام امام حسین علیه السلام هم شما تو تاریخ عمل درمون کرد بیارید که امام حسین علیه السلام با قیامش اولا ارزش این عمل رو موجب شد قیام کنه، ثانیا این قیام اثر گذاشت تو اقدامات بعدی که شاید داری تو اقدامات بعدی مسائلی باشه. تو خود حضرت زینب و امام سجادینو میگن، ولی منحصر به این نیست، خیلی از قیام‌های بعدی ها، قیام زید، قیام شهید فخر، قیام‌های بعدی همش قیام امر به نهی از منکره. اینا هم مصادیقی از امر به نهی از منکر تو تاریخش میشه بررسی کرد. و نکته سوم تو تاریخش این است که وضعیت معاصر ما چگونه است و چرا ما مصلح نداریم، که اینو من تو آخر تو قسمت جنبندی و کارنامه ما اونجا دوباره میپردازم، در اینجا توضیح ندم. اما شرایط امر به نهی از منکر، شرایط امروف، این شرایط اصطلاحی فقهی رو شهید تری مطرح میکنه، از دل این خیلی بحثی جایی در میاره. اولین شرط علم و آگاهیه که انسان باید بدونه معروف چه منکر چیه. شهید تری در توضیح این شرط تو بحثی مختلفه، گفتم دور این همش یک جا بحث نشده، من بحثی مختلف رو کنار هم قرار دادم. تو بحثی مختلفش دو تا عنصر مهم رو در میاره، یکی عالم به زمانه بودن و فرصت شناسی، دوم عالم به دین بودن، که اینم دو تا رکن پیدا میکنه تو بحث شهید تری. یکی معروف و منکر رو درست بشناسه، دوم این که اولویت های دین رو رعایت کنه، چی مهمه چی اهمه، چی رو فدای چی بکنه، که بعد دوست عدم طرفدار مفسده این نکته رو دوباره اشاره میکنه. میگه شما نه نهی از منکر بکنی طرف اصل واجبش رو رعایت نکنه، مثال دیگه شرح شدن و نماز جمع خوندن اون طرف رو که مطرح میکنه، که شما یه جور تذکر میدی به خاطر دیشون طرف تذکر میدی که مسئله مثلا احتیاط واجبه، طرف اصل واجبش رو رها میکنه، خب اینجا قطعا ضررش بیشتره. پس کسی که میخواد نهی از منکر بکنه عمل بکنه باید بفهمه نظام اهمیت ها رو تو جایگاه دینی که چی چقدر اهمیت داره. این تو بحث حجاب هم بحث خیلی مهمی ها، ما تو چه فضایی میریم سراغ این. اگه چون بحث حجاب میگن چون تا بحث عمل نهی از منکر میشه همین میرن سراغ بحث حجاب چیکار کنیم. مثلا حجاب من میخوام بگم به عنوان مثال خیلی دم دستی که میشه استفاده کرد. ببینید یه کسی که تو حالا خانم ها، یه کسی که به شدت اهل احترام به والدینشه و بعد حجابه، اگه میخوای رو بحث حجابش تاکید کنی اول چند تا متن بکن که تو این کارو میکنی که خیلی متدین اینا نمیکنن. یه کسی که به شدت اهل غیبت نکردنه، یعنی که میگه من دیدم از این مفاهیم بعد حجاب الحمدلله زیاده متاسفانه، ولی دیدم که واقعا تو غیبت موضع میگیره، شما میخواهید نهایت منکرش کنی اول توجه بده که این خیلی کار خوبی تو داری میکنی، این خصلت خیلی مهمته. و بله الغیبت اشد من الزنا و زنا هم اشد من البدحجابی. اینا رو من به اونا نمیگم، در شما میگم بفهمه دیگه. یعنی خود اهم و ما این خیلی کار خوبی داره میکنه تو این زمینه، اینجاش داره اشتباه میکنه. ما یه جوری با این بدحجابا برخورد میکنیم که گویی این بدحجابا حتما جهنمی هست، اما مثلا اونه که غیبت میکنن معلوم شده در جهنمی باشن. دیدید یا نه بلازه تلقی عمومی این توی این گروه های اجتماعی ما هستیم، فامیلامون هم هستن. بعد یکیشون یه عکس دختر مال کردها، این کردهایی که با داعش درگیرن، دیدید یا نه یه دختر کرد بود که چند وقت پیش کشته شد و کلی این داعشی ها رو کشته بود. بعد عکس این انداخته بود، این دختر بی‌حجاب بود. بعد نوشته بود آخه انصافا این چون بی‌حجاب میره جهنم. من باش نوشتم که چیزه، نوشتم که معلوم نیست کی گفته میره جهنم. اگه این قوت الله رفته و شهید شده، خب این شهادت گناهانو پاک میکنه. خب چرا شهادت گناهانو پاک میکنه؟ تو گناه اینجوری میبینیم، اما تو اینجوری گناه نمیبینیم. یعنی شهید با اولین قطره خونش گناهش پاک میشه. بله حق و ناس نباشه حجاب رو ما واقعا میتونیم تو عدد حق و ناس دو معنا ببریمش. اگه اینجوری ببریم که همه چی حق و ناسه، اگه اینجوری ببریم نماز نخوندن من هم خلاصه اثر میذاره تو نماز نخوندن دیگران. میدونم حق و ناس و اجتماعی خیلی، یعنی هر چیز اجتماعی لزوما حق و ناس باشه، من میگم خلاصه به این وضوح نمیشه گفت چون بعد حجاب بوده بی حجاب بوده لزوما جهنمی هم هست. ما مخصوصا مفهوم حجاب تو نگاه ما از جای خودش رفته بالاتر. من البته با بدحجابی مخالفم، نظر میکنم، کتاب هم نوشتم، مقاله هم نوشتم، همه چی دارم برای حجاب، ولی میخوام این اهم و مهمه. یعنی ما گاهی وقتا اینو اینقدر میبریمش بالا که من اینو باش نمیشم که اگر از این اگر رو اولش داشتم، چون بعد که اصلا خوندندم خیلی تو فضای ناسیونالیستی بوده اون دختره، گفتم علال قاده شهید بعیده که بعد بیهجاب بشه. ولی ما اگرش گفتم اگر واقعا برای خدا رفت جبهه و شهید شد، روایت هم داریم که گناهان شخص بخشیده میشه با اولین قطره خونش، بعد اینم گناهش بخشیده شده، بعد بعد جبهه هم بخشیدن. طرف اینقدر تعجب کرده بود که مثلا من مثلا روحانی هم آخوندم تو فامیلی هستیم، با خودی وقتی این وقت تذکر میدید که اینجور موضعی گرفتن. منطقه بخواهم این طرف میدونی چقدر فضای ذهنش عوض میشه، همراهیش نزدیک میشه که بابا اینا که با حجاب مشکل دارن نمیگن تمام مشکلات عالم بعد حجابی، این اشتباهی است که ما کردیم، تمام مشکلات عالم بعد حجابیه. خب این فهم سعی خود معروف و منکر و اولویت شناسی یه نکته. نکته قبلی هم که گفتم عالم به زمانه بودن و فرصت شناسی، شما میخوای نهی از منکر بکنی الان موقعیتش هست، تو این شرایط میتونی طرف بگی یا نه تو این شرایط اقتضاش نیست، تو این شرایط اصلا این... حالا بگیم که من بخندیم عکس آقای احمدی چاوز در اومد با مادر چاوز، کلی هم تیکه اومدن، گفتم بابا حالا که طرف مسلمان نبود، مسلمان بود تو این شرایط چیکار میگه؟ من اصلا از احمدی خیلی نقد دارم، و همون موقع هم بعدش کاری کرد دیگه، اصلا این نقد شدید توی سایت هم از خاصیت بهت بخونید، خیلی بهش منتقدم. اما بحث آدم بفهمه اصلا من آقای احمدی نه یک آقای خاتمی، یعنی که مثلا باش این از این کسی که مثلا مخالفین خیلی نقد میکنیم بهش آقای اصلا میرسه موسوی فرق نمیکنه. اگه یه زنی که بچه‌ش رو از دست داده از شدت ناراحتی اصلا بیفته بغل طرف، مقصر اینه یا باید اینا سری پردش کنه دور یا نه باید با آرامش اینا آرام خودش جدا کنه. هم مثلا میخوام ببینید، یعنی بعد ما یه چیزی بولدش بکنیم، بزرگش بکنیم، بیا همه مشکلات الان میره روش، این فرصت گرفتی چیکار باید بکنیم، اینا هم تو نمون کار مهمه. عدم ترسو مفسده که شاید تری بحثی که اینجا باز میکنن، میگن که اگه بحثی رو تعبیر کردن به عدم ترسو به ضرر، میگه اگه منظور از عدم ترتب ضرر رو ما تو عدم ترتب مفسده بیان کنیم، بله حرف قابل دفاعیه. مونده اگه رفتی سراغ کلمه ضرر، میگه خلاصه بحثشون میشه میشه وابسته موضوعه. یعنی گاهی وقتا ضرری که متوجه منم بشه، گاهی وقتا موضوعش یه جوری است که من نباید نهی از منکر بکنم، توهین به من بکنن نمیارزه. نمیدونم شاید این مثال داده بود دیگه، مثلا بعضی کار خیلی چی بود پوست خربزه آره انداخته، حالا به خاطر شما به خاطر دوست قبضه تذکر میدی طرف چهار تا فوش آنچنانی هم بهت میده، اینجا اصلا این ضرره نمیارزه آدم به خاطرش بگه. اما یه ضررهایی از ضرر اهمیت، یعنی اهمیت بعضی مسائل است که اونجا آدم جانش هم فدا میکنه، که ایشون میگه که اول یه جور سوال کنید که اصلا انگار عدم ترتب ضرر نداریم، اما بعد که توضیح میده معلوم میشه که نه وابسته موضوعه، متناسب موضوع عوض میشه. مطلب بعدی احتمال تأثیر و قدرت، که بحث اینا رو دو تا اصلا مستقل کردن، شاید تو بحثش تقریبا یک کاسه مطرح میکنه که ما احتمال تأثیر بدیم یا قدرت داشته باشیم که بتونیم کار رو انجام بدیم. گفتم یه مقدار فهم میکنه چه در این نقطه قشنگ که بحث میکنن، حالا ما با اصطلاح فقهیش اگه بخوایم بگیم دور هم وابسته موضوع بودن و منتها با یه توضیح میدن با قبلی کمی فرق داره. ببینید به لحاظ فقهی من دوباره داشتم دیروز میخوندم مروری میکردم ندیدم این تعبیر رو به کار برده باشه، حالا نه من ندیدم یا خیلی تند خوندم یا نه، شرط وجود و شرط وجود نبود اما مفهومش بود. ببینید ما توی بحث فقهی یه چیزی میگیم این شرط اون کاره، گاهی وقتی شرط وجود بشه گاهی وقتی شرط وجود بشه، مثلا وضو شرط برای نماز، چه جور شرطی؟ شرط وجود بشه یا شرط وجود بش؟ وجود دش، وجود. چرا؟ نماز شما اگر وضو نداشته باشی وجود نخواهد داشت، نمازی نخوندی، مثل بی نماز خوندنه. اما وضو نداشته باشی نمیشه که نماز شما واجب نیست، وجوب. نماز واجبه، چه وضو بگیری چه نداشته باشی. آقا من وضو ندارم نمیتونم برم وضو بگیرم، بعد دیگه نماز نمیخونم. نه، وضو بعد هر چیزی بری وضو بگیری، نشو تیمم بکن. وجوب نماز وابسته به این نیست، اما بخش از وجوبش وابسته است، مثل استطاعت برای حج. اگه مستطیع نیستی اصلا حج بر شما واجب نیست، وظیفه هم نداری. اگه میتونی آقا موقعیتی داری میتونی بری یه جور کاری به دست بیاری که خیلی سریع مستطیع بشی، میتونی یه درآمدی به دست بیاری، اصلا میتونی یه معامله بکنی، اگه معامله رو انجام بدی مستطیع میشی. وظیفه داری بری معامله رو انجام بدی؟ نه وظیفه نداری، وظیفه تحصیل استطاعت نداری، شرط وجوبه. اگر مستطیع شدی اون وقت واجبه. این تذکر مهم شه در اینجا میگه وقتی گفتن احتمال تأثیر میگن قدرت، اینا یادون باشه شرط وجود شرط هست، ما قبول نمی شرط نیست، اما اشتباه نکنه اینا شرط وجوب نیست، عمدتاً شرط وجوده. یعنی احتمال تأثیر نمیدی نمیتونی عمل کنی، اما حالا که نمیدی دیگه عمل نکن، ولش کن، که غالبا این ذهنیت خیلی ما رایجه. گفتن اگه مثل نماز وضو نداری نمیتونی نماز بخونی، اما معناش این نیست که دیگه از وضو هم ولش کن، نماز هم دیگه کلا ولش کن، نه اون واجبه مونده رو دسته. امر نهی منکر مثل نماز واجب است، از واجبات یه فرودینه. خب وقتی واجب باید بری انجامش بدی، حالا من قدرت ندارم، شرطشو ندارم، این شرط ندارم چیکار کنم؟ هیچی، بی خیال شو دیگه. نه، ظاهر شرط ها همواره شرط ها است برای اینکه شرط وجود باشه. وقتی شرط وجوب بخواد باشه حتما تذکر میدم. ولی تو استطاعت تو هایی که اومدن گفتن به ما، گفتن حواستون باشه استطاعت اینجوری نیستا، اگر تونستی نیاد بری استطاعت دست بیاری. ولی قاله وقتی گره آقا فلان کار میخوای انجام بدی شرطش اینه، نمیدونم حالا نماز روزه که میخوای بگیری شرطش اینه که چی نخوری، شرطش اینه که مثلا از سحر از اول سحر دیگه نخوری. شرط اینه، شرطشه شرط ها قاله شرط وجود پیدا کردنشه که شیطانی میگه که البته بخوایم هر شیطانی اون رو تکمیل کنیم اینه که دوباره وابسته موضوع میشه. این حتی شیطانی دیگه ورود زیاد باز پیدا نکرده. یعنی به نظر میاد تو برخی موضوعات واقعا احتمال تأثیر و قدرت شرط وجود بشه گفت. یعنی برخی حال مثلا همین مثال پوست خربوزه، حالا یه آدمیه پوست خربوزه میدوزنی، حالا منم بخوام بهش تذکر بدم احتمال تأثیر نمیدم، زورم هم نمیرسه، واجبه من برم یه قدرت دست بیارم که بتونم برن اینو نهی از منکر کنن. من میفهمه برخی موضوعات این موضوع جز دغدغه‌های شریعت نیست، ولی یه منکری ها، اما برخی موضوع جز دغدغه‌های شریعته. در واقع شریعته، پس انسان باید بره احتمال تأثیر بده، باید بره قدرت دست بیاره. و نکته آخر اصرار گناهکار بر مداومت گناه، یعنی که شما احراز کنید که این طرف این دفعه کرده دیگه توبه کرده، دیگه قصد نداره، دیگه نهی از منکر چیز نداره، که چون قصد نداره شیطانی تفسیرش نمیده، فقط اشاره کرده. خب این شرایط عمل رو نهی از منکر. اما شیطانی در ادامه بحث یه چیزای دیگه مطرح میکنه که من اصلا نمیگوشم شرایط اجرایی امر نهی از منکر. اون قبلی ها شرط فقهی شرط مصطلح بود، این شرط رو همه مطرح کردن. اما اگر بخواید اجرا کنید این فریضه رو عمل کنید، در مقام اجرا یه چیزایی رو باید توجه کنید، اگه نه توجه نکنید نمیتونید، در مقام اجرا کارتون نمیگیره. من اینو گفتم شرط اجرایی. مثل چی؟ شرط تذکر میده حسن نیت و اخلاص و توضیح میده، میگه شما امر نهی از منکرتون نباید حزبی و جنامی و صنفی و اینا باشه. وقتی حزبی و صنفی شد نهی از منکر نمیگیره. ما از مشکلاتمون تو نهی از منکر همینه، نهی از منکر ما صنفیه. خیلی وقتا طرفدارای خودمون اگه کاری انجام بدن خیلی، مثلا تو مسائل اقتصادی عمده نهی از منکر ما صنفیه، مسائل سیاسی نهی از منکرمون صنفیه، جناحیه، حزبیه. اونوریا این کارو بکنن حتما نقدشون میکنیم، خودیا این کارو بکنن عیب نداره. وقتی اینجور شد کسی برداشت نهی از منکر نمیکنه، برداشت کار سیاسی میکنه. تو سایر موارد شنیدنی که حواستون باشه، خب یعنی برای خدا باید دادم انجام بده. نکته دوم این که منحصر به موارد علنیه، تجسس تو نهی از منکر ممنوعه. میگه از آسیبایی که بعدا تو آسیب ها میگه که علت که ما آسیب خوردیم این است که خیلی جاها جای نهی از منکر نبود، رفتن نهی از منکر کردن. مورد بعدی این است که ما باید مراتب نهی از منکر هم درست بفهمیم. فقط فکر نکنیم زبان یعنی نصیحت کردن، یدی هم یعنی کتک زدن و دستگیر کردن. این مراتب هم درست بفهمیم که تو بحث بعدی تو مراتب اینو میگم بیشتر توضیح نمیدم اینجا. نکته دیگه توجه جدی به عمل جمعی. نهی از امر به نهی از منکر یک واجب اجتماعیه، واجب فردی نیست. واجب اجتماعی گره میخوره با عمل اجتماعی. ما هایی میخواییم این واجب اجتماعی رو شخصی انجام بدهیم، نمیشه. شایدتری توضیح مفصل میده این که حواستون باشه عمل اجتماعی رو باید جدی بگیرید، فکر اجتماعی رو جدی بگیرید، باید با کمک هم دیگه دست جمعی یه کاری انجام بشه تا فردی. این دست جمعی بسیار مهمه. ما شایدتری هم یه همچین مثال میزنه سر بحثم کیوسک، همینجا بود دیگه که کیوسک روزنامه فروشی یعنی جای دیگه بود اینجا نبود که ما زم چیز کلاباش میکنن توی قم یه کیوسک روزنامه فروشی بود، این مجلات مستحجم میابود زمان شاه و بعد هم مجلات مستحجم که میابود همه هم اکثر خیلی آنچنانی همینجور میچید، دیدی کیوسک روزنامه فروشی رو میچینن، این مجلات که میابود همینجور خیلی افتضاح بود تو قم. ما یه تصمیم گرفتیم با این رفیقامون که خلاصه اینو نهیدون کرد کنیم. الان یه لحظه شک کنم شد از شهید بهشتی خوندم اینه، ولی یادم شهید بهشتی برای شهید تعریف که یه تصمیم گرفتیم که نهیدون کرد کنیم. چیا کردیم؟ 30 از طلبه با هم توافق کردیم که نوبتی بیریم. نفر اول رفت تذکر داد یه پوشی بهش داد رفت، فقط گفته که آه رفت این اکسا خوب نیست رو آنیداری یه پوشی بهش دادم رفت. نفر دوم رفت پوشش درجهش اومد پایین تر. نفر سوم رفت دست دیگون داد. نفر چهارم گفت، نفر پنجم، نفر ششم گفت، به نفر بیست و چندم گرسی طرف باید جمعش کرد. عمل جمعی یعنی خلاصه به قول چیز رو مغز طرف راه برو یه کاری بکن طرف دست برداره. وقتی که یک نفر فقط میگه اصلا نمیذاره، ما از این دست گرفتیم زمان دانشجویی یه کاری شروع کردیم، بعدا به کار به انحراف کشیده شد. ما دانشجو که بودیم میگم انحراف شدیم، دانشجو که بودیم یه دفعه نزدیک 200 تا دانشجو امام صادق هم که اونها حزب الله اینجوری، یه دفعه 50 نفر 100 نفر 200 نفر از دیستا نمیدونی سر به فهمی شد میرفتیم با هم دیگه یه چیز یکی پارکا فقط را میرفتیم توی پارکا، همه ریشدار پیرانوش الان را میرفتیم. را رفتن ما کافی بود که بعض پارک سامان بدا کنه، بعضی موارد تذکر میدادیم خیلی محترمانه و مؤدبانه. اگه مرد شوهرش بود به شوهره میگفتیم، نمود به خودش میگفتیم. این وقت خانم حجاب شما ظاهرا درست نیست اینجور چیزی میگفتید، طرف فحش هم میداد رد میشدیم، اما دیگه افراد در سر چیز کردن این بیچاره میشد دیگه. اگه طرف فقط فحش میداد دیگه 20 نفر تو مسیرشون اتفاقی به این برخورد میکردن، همه اتفاقی بعد دیگه طرف از کام که بیرون میرفت دیگه حجابش درست شده بود. حالا میخوام این عمل جمعی یعنی طرف بدونه که این محیط برای همینه که شما نگاه کنید مثلا همین الان تو شهر قم وضع حجاب مثلا خیلی بهتره، هرچند یه عده معلوم مصرن که کار کنن، ولی شما خیلی مثلا دور و بر حرم لااقل تک و توک میبینید از آدمایی که اینجوری هن که خیلی دیده. ولی بعد مثلا خود شهر قم یه جایش هم هستش که قصه نخواهید شما مهمده. این های عمل جمعی دیگه، یعنی وقتی جامعه دینی شد نهی از منکرش میگیره به عنوان کار اجتماعی. وقتی که نه فقط یکی دو نفر تذکر میدن، حالا من حجاب به عنوان مثال دم دستی میگم، همش این نیست، مسائل اقتصادی. وقتی این الان کاری که رسانه ها میتونن بکنن، این رسانه استفاده به این قضیه رسانه ها روی مسئله زوم کنید، خیلی سریع همه کار درست میشه. یه مدینه یه دست 23 سری بود که بود یک مدرسه رو وقتی رسانه میره سراغش فرداش مسئول آموزش پرورش مشکلش حل کرد. دید یا ندید یه مدرسه بودش که یه سوله‌ای بود، اینا تو سوله بودن، بعدش یه خبر که اومد تو 23 هم رفت، اون یکی خبرم که اومد سریع حالا 200 مدرسه داریم بدتر از این وضعیتش ها. حالا بعد گفتش که اینجا کلاس ها بودنم سندریش هم مشکل داره، گفتم این دیگه خیلی داره. حالا های عمل جمعی الان رسانه کار عمل جمعی انجام میده، پخش کردن یه مطلب. جالب هست این چیزی مزخرفات تو این شبکه اشته مزخرفات که من زیرش حتما ده همه بفرستید دیدی؟ آن شما حساب میدهید بگید آقا بدید که همه بفرستید تذکرم بدید. خب جدی گرفتن منطق و تدبیر عملی هم که شیطان مفصل میگه، میگه آقا از دوران نقطه‌ای که من شاید تو آخر مثلا یه همین الان دارم میگم، ما از اشتباهات مهممون اینه فکر نمی‌کنی برای نهی از منکر، باید فکر کنید، یعنی بشینیم فکر کنیم آقا اگه واقعا حرام حرامه، گناه گناهه، باید گناه رفع بشه احتمال تاثیر قدرت، بعد گناه نمیتونی فوری جلوشو بگیری. مثلا این مثال ساده بگم، من فکر کردم براش مورد پیدا کردم چیز از کاره که ما حال یادم اون زمان که دانشجو این فکر رو میکردیم و الان دیگه خیلی وقتا به فکرم میکنه، توی جلسات فامیل و اینا میرفتی خب غیرت زیاد میشد دیدی نه، هی به هر مناسبتی هم متن حکومتی هم که دیگه سیبل اصلی غیبت و تهمت هست، خب آدم میدید که توی اینجا هی میرفتیم و غیبت میشد، تو مجلس غیبت دم بشینه حرامه، نشینه خب فامیل رو بهش فهم کنه چی کار کنی؟ هیچی، ما شروع کردیم انواع جوک های خیلی باحال پیدا کردیم، این خنده حلال هم تازگی این شبکه هستش جوک یا وقایع اجتماعی که همه توجه رو جلب میکنه، هر وقت مثلا مهمونی برن میچند اینا آماده میگردن تا میبینن بحث افتاد رو فلانی یه کیوان میامنن جلو دقیقا کدی جلسه فامیلی یه حرف که بندازی همه دنبالش میگرن میرن، اصلا موضوع قشنگ باشه کشیده میشه، خب میخواد غیبت داشته حرفای بودن شیرین خمرم میخندن خوشونم میاد بحثم یه جای دیگه غیبت نمیشه. فکر کنن یعنی بخوام شایده مثالی که میزنیم مثلا اونا قماربازی میکنن توی آمریکا، ما در همین باشگاه برچی را انداخت، یه فکر خیلی از نکته کوچیکیه ها، با این نکته کوچیک شما میتونید جهتگیری بحث رو عوض کنید، ببینید این مسئله داریم برای جای دیگه رو حل میکنه، ولی ما قالا فکر نمی‌کنیم، انتظار داریم همون لحظه که منکر رو دیدیم همون لحظه نهیش کنیم، غالبا اون لحظه فکرشو نکردیم، چون فکرشو نکردیم نمی‌دونیم او چه واکنشی نشون میده و بعدش چی میشه و خیلی اصلا نهی از منکر ما ضرر میشه. خب اینم از شرایط اجراییش، اما مراتبش
من اون رو تو این بحث چی فرصت شناسی و زمان شناسی منظورم به نظرم بود، البته فرق علم آگاهی بود دیگه، تو شناسایی من گفتم تو علم آگاهی بشناسیم که زمانه زمان مخاطبم منظور میشه، تو اینجا به نظرم قردم، ولی فرق نکنه میشه اونجا به قول شما شرط اجدایی آوردش، دستبندی این دستبندی ها خیلی وحی منظر نیست، ولی ستا بله شاید تو قصد آخر آورده باشم بسر ستا حالا نمیدونم. مراتب عمل نهی از منکر شاید تری همین مراتب معروف قلبی لسانی یدی رو یه توضیح میده که توضیح مهمه، توضیحشون تو قلبی دو وجه داره، یه وجهش این است که میگن حواستون باشه این مرحله قلبی ما یه کشفهمی مرتکب شدیم، به جای اخلاص و علاقه به سرنوشت دیگران جوش و خروش و عصبانیت های نابجا میفهمیم، یه تذکر. بعد میگه حالا اما خود اصلی مرتبه چیه؟ اصلی مرتبه که دو بحثی فرقه شده بحث هجره، روگردانی، یعنی اعراض قلبی یه بروز باید بکنه، نه که اعراض قلبی تای دلم فقط ناراحتم هیچ چیز این خیارم نمیاد، این بروزش میشه روگردانی، هر هم نمیزنی اما یه اخمی میکنی، یه نام قهر میکنی با طرف، که بعد چنگتری به مناسبت این وارد بحث هجر میشن که هجر میگن که هجر دو قسمه، یک بار از باب نهی از منکره، یه بار نه حفظ خوده، یه بار شو نه یعنی روگردانی، قهر کردنت با اون طرف، میدونی که اون براش مهمه رابطه با تو، تو این صورت قهر کردن معنی داره، نه که حالا هرکی قهر کنه، میدونی مهمه به خاطر اهمیت قهر میکنی که اون تنبیه بشه، بعدا بیادش باش حرف نمیزنی، یه مقدار سرسنگی برخورد میکنی که اون تنبیه بشه دست بردار از کارش، منتها این یه حالت چه یه حالت میگه نه اون اصلا دست بر نمیداره، اما میبینی که این رابطه با این برقرار کردن خارج خود رو داره ضرر میزنه، این خیلی به نظر مبتلا به الان تو شرط ما خیلی اختام باز بخش فامیلاش بخش اینا قطع رحم نمیشه، پاسوش اینه که قطع استادش گفتش که آقا قطع رحم حرامه، سل رحم واجب نیست، تفکیک کنید تو سل رحم یعنی حتما من مبذرم ماهی یه بار دارم سر بزنم این مصاحبه، اما اگه وضعیت سر نزدن شما به حدی برسه که بگن آقا اینا رابطه رو قطع کردن قطع رحم حرامه، بعد شما ما عید که هم دیگر رو میبینید مثلا، یعنی خیلی از خودم در حده رابطه از وقتی هم دید سلام علیک خیلی گرم هم میکنه، لزومنم سر سلام علیک نمیکنه، کسی نمیگه زباب قهرنگ، اما وقتی آدم یک کسی مشکل داره توی فامیلش توی دوستاش اینها، یعنی داره اثر میذاره تو خانوادش تو بچهش، رابطه رو عملا قطع میکنه، ولی نه رسما، ولی مهمونی هم دیدن سلام علیک میکنه هم دیگر، ولی اینکه با هم دیگه برن بیان زیاد کنن هر دفعه بهانه میاد. اینم یه نکته توی بحث زبانی شایسته دو تا نکته داره، یکی اینکه هم تو زبانی هم دیگه دیگه ما مستقیم بریم و غیر مستقیم غیر مستقیم ها اثرگذاریش بیشتر از مستقیم، که من تو آخرش اینو غیر مستقیمش رو میگم. تو اینجا میگم به جای بیان روشن و منطقی ما پندهای ترکمیز فهمیدیم که بیان منطق رو روشن و منطقی همون آیه قرآنی که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه و جادلهم بالتی هی احسن الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. با این سه تا روش آدم بعد سخن بگه، نه با اینکه فقط از بالای پایین تو این کارو کردی چه چنانی. یه من حالا شیطان گفتم یک پرانتزمون رو داری اضافه کنیم، اونم این که بهترین کار وقت نصیحت کردن این است که خودتون رو جای اون آدم بذارید. اگه شما میکردید این کارو چه جور نصیحتتون میکردن گوش میدادید؟ خیلی وقتا اگه خودمون جای اون آدم باشیم میگیم که خب توجیه میکنیم، فقط که اینه ما تو نقد کردن راحت نقد میکنیم، اما همون نقد رو به ما بگن سریع توجیه میکنیم، سریع میگیم که من به این دلیل کردم، دلیلم این بود. خب ممکنه بنده خدا واقعا دلیل داشته باشه. اگه اون شرط در نظر بگیریم که اگر تو این شرط به من میگفتن چی میگفتن، میگفتن چش یا نه، میگفتن که من این کارو کردم به این دلیل، اون مقدمات رو در نظر بگیرید، به اون مقدمات شروع کنید نقد کردن تو مقام زبانیش که پندهای تحکم‌آمیز نشه. توی بحث عملیش هم ایشون میگن آیا تدبیر و تبلیغ عملی باشه یا فقط اعمال زور باشه، که این تذکر میدن. اما این بحث علل این شمارش هم بودی کاملا قاطی شد دیگه، این شماره قبلش هم بود 5 بود رفتمش 3. علل انحطاط ما در امر معروف و نهی از منکر، ببینید تو عللی که ایشون گفتن یه علت رو خیلی صریح گفتن، یه علت رو در لفافه گفتن. علت صریحش اونجا که دارن سابقه منفی رو میشمارن، میگن اون سوء نیت ها، سوء استفاده ها، کج فهمی ها، سوء تدبیر ها، عناصر مختلفی است که تو مقام اخلاص و سوء نیت و اینا به اخلاص برمیگرده، کج فهمی و سوء تدبیر به سایر موارد نهایی اجرا برمیگرده. اینها دیگه از مفصل گفته من دوباره تکرار نمیکنم. اما یه نکته هست، این که من گفتم اون کتاب گفته تقوا اینا همش مهم بود، این است که شیطانی تو لفافه گفته، این از سریع حرف سریع تو کتاب ده گفتار میخوندید احتمالا متوجه میشوید، تو اینجا متوجه نمیشید. این که این مهمه، تو دوره مدرن آزادی شده روح مهمترین ارزش انسان ها. جامعه‌ای که آزادی رو مهمترین ارزش انسان ها تلقی بکنه، امر معروف رو مساوی میکنه با فضولی. الان دیدید نه، خیلی وقت شما نهی از منکر میکنید، نه تو مگه فضولی، خیلی راحت هم میکنید، هر کسی کار خودش رو بکنه به شما چه ربطی داره. این نکته ایست که نکته ما تو فضای جهانی گیر کردیم، این دیگه تقصیر ما ها نبود اینجاش. و این نکته ایست که از کجا این در آوردن؟ شهید مطهری. حالا تو گفتار تقوا من همینجا به مناسبت همین بحث گفتم یه نکته میگم، تو گفتار تقوا شهید مطهری شروع میکنه تقوا رو توضیح دادن، آقا تقوا یعنی اینکه انسان تو مسیر خودش رو حفظ کنه و اینها. بعدش بعد از این توضیح تقوا میده، یه تیتری میزنه میگه تقوا و آزادی. تو تیتر تقوا و آزادی شروع میکنه میگه آقا تقوا با آزادی مشکل نداره ها، یه عده تا ما تقوا میگه سر اینکه آزادی واسه چی میشه. و بعد اون تیتر معروفه که الان در روی حجاب این همه جا میدنن در دیگار حجاب مسئولیت از محدودیت، این تیتر حجاب داره کلی داره میگه، ایشون میگه مسئولیت یا محدودیت، میگه تقوا محدود میکنه ما رو یا مسئول میکنه. و بعد این جمله رو میگه که برخی ها تا حرفی از تقوا اینجور مطالب میدنی سریع نگرانن که آزادی ها خسته دار شد، سریع میگه شما خواهی آزادی ما رو محدود کنی. این همون مسئله است که مدل غربی محور همه کار رو کرده آزادی. ما بحثمون از آزادی شروع کردیم، یادتونه اولین گفتارمون آزادی انسان بود. آزادی انسان مهمترین محور تفکر غربیه. تو آزادی اینا میگن ارزش نهایی آزادیه، ما اونجا بحث کردیم که آزادی معنی نداره مگر اینکه هدف از پیش معلوم بشه. یادتونه است میخوام برن جلو این میز مانه منه، اما میخوام سخنرانی کنم این میز کمک کار منه. آزادی با هدف تعریف میشه، وقتی هدف مطرح شد تقوا مهمتر از آزادیه. تقوا یعنی خود نگهداری، بحث تقوا که تو همون کتاب آزادی انسان بود، تقوا یعنی خود نگهداری، من خودم رو تو مسیر حفظ کنم، مادام که تو مسیر حفظ کنم آزادی دارم. به تعبیر شیطانی میشه مسئولیت نه محدودیت. تو این حوزه تو مسئول میشی، اما تو این حوزه هر کاری دلخواست بکنی. اتوبان ریل میذارن کنارش، این ریلا رو میذارن که شما توی اگر سرعتت زیاد شد بتونه شما رو نگه داره. یعنی اتفاقا این ریل ها برای این است که سرعت زیاد برید، نه برای این است که جلوی راه رفتن شما رو بگیرن. این درک مهمی از مسئله آزادی و امروفا. ببینید آزادی و تقوا ببخشید. ریل این اتوبان ها اگر ریل باشه آدم با خیال راحت پاشو رو گاز میذاره. مقایسه کنید با جاده‌ای که ریل نداره درم زیاد داره. از آدم میترسه پاشو رو گاز بذاره. بله همون جاده که در زیاد داره ریل های محکم هر چی اگر ریل های خیلی اصلا استوانه که شما مطمئن باشی که بزنن نمیری اینا که خیلی کل خرابن اونجا پاشون راحت رو گاز بذارن. اما اونا تو جاده های خیلی در واقع بی حفاظ یه مقداری میترسن. این حفاظه حفاظ مسئولیت که سرعت بری که هر جو دلت خواست بری، یعنی آزادی رو داره بازش میکنه که شیطان این نکته رو اونجا مطرح میکنه تو بحث تقوا. بعد تو بحث امر و نهی منکر داره میگه حالا ما میخوایم ما اگه تقوا رو گرفتیم با آزادی نسبت به شد حالا امر رو احیا کنیم. نمیتونیم بدون امر جامعه داشته باشیم. این جامعه بدون امر اون بحث قبلی که تو اهمیتش گفتم جامعه نمیشه. برای همین این نکته کلی حواستون باشه این مسئله آزادی رو ما داریم مخاطبمون حل کنیم. مهمترین شبهه جهانی امر معروف نهی منکر مسئله آزادی. خب آخرین محور وظیفه ما یه راهکارهای احیای امر و نهی از منکر. شیدری چند تا مطلب سه تا مطلب خانم گفت سه تا مطلب گفت حالا من یکم از بقیه حرفشون اضافه کردم. یکی توجه به تبلیغ عملی. تبلیغ عملی تبلیغ گفت یکیش آن گفتن راهکارهای غیر مستقیم. این جملات شیدری تبلیغ تبلیغ عملی جمله شیدری نشستم جلوش راهکارهای غیر مستقیم زبانی و عملی. ببینید اینو من چطور نوشتم. این جمله شیطری الغا میکنه که تبلیغ عملی میگه در توضیح میده تبلیغ عملی وقتی اون عبارت کون و دعات الناس بغیر الفتنتکم و اینا رو میاره حالا فکر کنه که منحصر شد تو عمل، در حالی که توی بحث قبلی تو بحث مراتب معروف تو مراتب اشاره میکنه زبانی تحت زبانی هم تو یدی که هم مستقیم دارم غیر مستقیم. وقتی گفتیم زبانی غیر مستقیم پس تبلیغ ما میتونه تبلیغ عملی غیر مستقیم باشه، میتونه تبلیغ زبانی غیر مستقیم باشه. که شایدنی مثال ساده به تو همون گفتارش مطرح میکنه، میگه که مثلا یک شما میخوایی طرف رو نهیش کنه به جای که بهش بگید تو این کار نکن میگه فلانی این کار رو میکردش این مشکلات رو داشت، به خودش مستقیم نمیگی. اما به نظر میرسه که یعنی به نظر میرسه که حتما اینجوریه، یعنی شایدنی نمیخواه فقط اونو بگه که این خیلی جای کار داره که ما چگونه میتونیم از زبان استفاده کنیم غیر مستقیم حرف بزنیم اما مستقیم نگیم. من حالا یه موردشو برای حجاب یادداشت کردم خودم بحث میکنم چون دیدم جای مختلف مطرح میکنم خیلی میگیره، گفتم بحث حجاب برای شما رابطش با سیر و سلوک. پس آخر بحث اینم میگم که شما میتونید حجاب از زاویه اصلا نه از زاویه حجاب از زاویه سیر و سلوک واره چی؟ پس زاویه سیر و سلوک خوب منظره سیر و سلوک جا انداختی بعد دیدی که حجاب چقدر موثر تو سیر و سلوک. اینو من یه جایی گفتم برام خیلی اصلا خنده‌دار محسوس بود. خانمایی که نشستن برخی بحث حجاب بودن برخی هم حجابش خوب بود. این بحث در واقع سیر سلوک بود که مطرح کردنش خیلی جذاب بود. حالا از نظر من جذاب. بعد تا گرهش دادن به حجاب همون فیلم مجلس چن یه اون یعنی که ما خیلی نگاه نمی‌کنیم چی میفته دیگه چی میفته وقتش داد میوالن هیچ تعدیلی دیگه تو جمع نمی‌گیرم من. خب الحمدلله مثل این جمله اثرم داشت. حالا خواست آخر بحث میگمش. چاله بحث شیطانی تمام بشه بعد. نکته دیگه شیطانی مطرح می‌کنه جدی گرفتن فکر و عمل جمعی. یعنی ما فقط مسئله رو فردی نگاه نکنیم، هم به فکر جمعی توجه کنیم، از دیگران مشارکت بخوایم تو حل مسئله، هم دست به دست هم بدیم مسئله رو حلش کنیم. گفتیمش جدی گرفتن برنامه‌ریزی و تدبیر عملی که اون هم منطق و تدبیر بود که ما برنامه بریزیم برای اجرای یک معروف و جلوگیری از یک منکر. و این نکته رو از حرف اولی وقتشون در میارم، توسعه فکر امر معروف از عبادات صرف، منحصر نکنیم به مسائل عبادی شرعی محض، تو کل زندگی تسلیش بدیم. وقتی تو کل زندگی تسلی دادیم بقیه هم همراهی میکنند. بعد اون نکته که شما فرمودید من فراموش کردم بنویسم، اینجاش اینجاست. خانم شما فرمودید بحث از ابعاد مخاطب شناسی یا روان شناسی اینا جاش اینجاست که من ان شاء الله بعدا تو این اسلاید اضافه میکنم، این توجه به مخاطب و وضعیت مخاطب و ممایز روانشناسی مخاطب که اون واقعا موقعیت داره میشه الان توی شرح چگونه باید کار انجام داد. خب من الان میتونیم وارد پست پاسخ بشیم، اما اگه موافق باشید اول این بحث حجاب رو بگم. حالا خانوما که حجاب خوشون میاد آقایون هم برای بحث کردنش خوشون میاد. ها جالبه من اینم بهتون بگم چون من بحث حجاب خیلی رفتن این برمی برم احضر کردم. بعد جالب برام این بوده که تا حالا تو جمع هایی که مخالفین این کسی که قربوسا تو فضای دانشگاهی بیشترین طرفدارای بد حجابی و اینکه حجاب آزادی زنه آقایون بودن. خیلی جالب. یعنی مثلا تو خانوما دو تا سه تا استدلال پیدا میشد که حجاب با آزادی مناقض داره، اما تو آقایون 10 تا استدلال پیدا میشد از وجوه مختلف میگفتن شما دارید زنان رو محدود میکنید. بعد این وضع تیکه میمونم بشه بعد این معلومه ها که مسئله کجا آب میخوره، استدلالاشو که میگرده پیدا میکنه و استدلال میکردن ها بندگان خودم. ولی حالا اما این مسئلهش ببینید، علامه طباطبایی تو رساله الوسائدش یه استدلالی داره در باب این که چگونه واجبات ما رو به خدا میرسونه. اون استدلالش ما سه ماه طول کشید تو درس یکت اساتید این رساله رو میخوند. این رساله رو یه بحث میبود، این رساله رو مستد سه ماه طول کشید. حالا من درست ده دقیقه میگم بعدم توی منبرم هم گفتن، بعد این استاد هم گفتن، من اینو گفتم آه فلان فلان شده اینا رو من یادم میره رو منبر میگه کنی ما گفتیم مرتبه فهمیدن. حالا نمیدن شاید نه من فهمیدم نه مخاطب، ولی حالا میگم ببین به نظرم میشه فهم. حالا من مقدمات فلسفی ارفانیشو نمیگم، سادهشو میگم، مقدمات آرام آرام میگم، ولی به نظرم میشه فهمیدش، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. ببینید ما میخواهیم به خدا برسیم، درسته؟ خب میخواهیم به خدا برسیم، قرآن گفته ابتغوا الیه الوسیله، وسیله بردارید، سوار وسیله بشید. شما میخواهید به تهران یا میخواهید پیاده میری یا وسیله سوار میشید، هواپیما سوار میشید، ماشین سوار میشید، با وسیله میشه بس. راه وقتی بی نهایت شد حتما وسیله میخواد. حالا راه دورو میشه کاریش کرد، بی نهایت نمیشه کاریش کرد، وسیله میخواد. وسیله دینی چگونه است؟ وسیله ای که ما رو به خدا میرسونه چگونه است؟ اول وسیله مادی میگم بعد میرسونم وسیله دینی. وسایل مادی شما مثلا که هواپیمای وسیله است که ما رو میرسونه مقصد. چه حرکت های مادی؟ من هستم، مبدا مثلا مشهد، مقصد مثلا تهران، وسیله مثلا هواپیما. چهار تا چیز مستقل هستم: من، وسیله، مبدا، مقصد. و بعدم باید سوار میشم، یه عملی من انجام میدم، سوار میشم تو وسیله، میرسم به مقصد، پیاده میشم، من از وسیله جدا میشم، به مقصدم میرسم. حالا تو مسائل معنوی ببینید چجوریه. من وسیله معروف که نماز شروع میکنم. نماز وسیله است که ما رو به خدا میرسونه. چجوری ما رو به خدا میرسونه؟ اولا نماز جدای از منه یا عمل خود منه. پس این وسیله و من به هم متعلق شد. آیا مبدا غیر از منه؟ اون یه شهر مشهد داشتیم یه آدمی که قصاب بشه، تو اینجا مبدا وسیله و من یکی شدیم. این وسیله میخواد منو به خدا برسونه. چه نمازی به درد میخوره؟ نمازی که حضور قلب داشته باشه. حضور قلب یعنی چی؟ یعنی خدا تو نماز شما حاضر باشه، درست یا نه؟ خدا تو نماز شما حاضر باشه، شما به خدا رسیدید دیگه، مقصد رسیدید. حالا این مثال وسیلهش، حالا برم سراغ اصل استدلالش. ببینید چجوری این نماز من رو به خدا میرسونه. این استدلالش اینجا به بعد یکم دقت کنید. وقتی کسی دستوری میده، این دستورش نشون میده او خواسته ای داره، درست یا نه؟ من میگم برای من آب بیارید، مثلا من آب آوردن ها نه دور آب بیارید، یه همه میفهمن که من آب دارم میخواد. دستور شخص نشان دهنده خواسته شخصه. خواسته شخص از خودش جداست، جز خودشه، جز خودی که بحث کردن نداره. خب وقتی خدا دستوری میده و من عمل میکنم، من چیکار میکنم؟ میگه ما به دستور خدا عمل کردیم. به دستور خدا عمل کردیم یعنی چیکار کردیم؟ یعنی خواسته خدا رو توی جهان محقق کردیم، درسته؟ خب وقتی من خواسته خدا رو توی جهان محقق کنم، پس میشم مظهر خواسته خدا. خواسته خدا هم که از خود خدا جدا نیست، پس من با عملی که خدا دستور داده به خدا متصل میشم. فهم شد؟ یه کمی سخت بود، نه اینقدر که کسی نفهمه. حالا میگه شما چیو نمیفهمید؟ خب ما تنشیش در مقدمات من حذف کردم، ساده سازیش کردم. به طور رساله الوسطه سلام 7-8 مقدمه میچینه الان، ما حالا سادش. وقتی خدا دستور میده با دستور خدا، کسی که دستور خدا رو عمل میکنه، خواسته خدا رو در عالم محقق میکنه. وقتی خواسته خدا محقق شد، من میشم مظهر خواسته خدا. به تعبیر علامه طباطبایی فناء فعلی حاصل میشه. من در مرتبه فعل خدا فانی میشم، میشم مظهر فعل خدا. فانی میشه، میگه خود این نمیمونه، میشه فعل خدا. خب این یه مقدمه، این میگه اصل استدلال این بود. منتها میخوام حالا به حجاب کم کم برسونمش. نکته دوم بدونید بد نیستش، این مدلو که بدونید اثر فعل واجب بسیار بیشتر از مستحبه. چرا؟ چون وقتی که واجبه فقط خواسته خدا ملاکه، درسته نه؟ اما وقتی کاری مستحب میشه هم خواسته خدا وسط کار میاد هم خواسته ما. ببین مستحب دست ماست، اگه بخوایم انجامش میدیم، نخوایم انجام نمیدیم، اشکالی هم نداره. اما واجبه چی؟ باید انجام بدیم، یعنی خدا گفته تو هم باید بگی چشم، درسته؟ پس چیه؟ فعل واجب فقط خواسته خدا مد نظره وقتی ما انجام میدیم، اما وقتی ما مستحب انجام میدیم خواسته خودمونم وارد گود میشه. برای همین است که اون مقدار اثری که واجبات تو انسان دارن مستحبات ندارن، اثر دارن دا اما نه به اندازه واجبات. برای همین شما 11 ماه سال روزه بگیری به اندازه ماه رمضان اثر نداره برات. اگه ماه رمضان نگیری، یه روز ماه رمضان نگیری، 11 ماه الکی روزه مستحب بگیری نه روزه قضا، جبران نمیشه. معلومه دیگه، شما صبح تا شب نماز بخون، نماز یومیت رو نخون، فایده نداره برات. اما وقتی نماز واجب خوندی حالا نماز مستحب بخون، کلی فایده داره. فایدهش بعد از واجبه، درست؟ و خاصیتش هر چقدر مستحب بخونی بنده واجب نمیشه. برای همین است که برخی مستحبات برای پیامبر و ائمه واجب بوده، ما باشه بعدمون میاد، اونا خوششون میاد. مثلا نماز شب برای پیامبر واجب بود، اما ما باشه بعد بنده خدا مجبور داشتن بخونه، خود از خداشه که واجب باشه، چون با واجب بیشتر میتونه روش کنه تا مستحب. حس من اینه که یکی از علایی که نظر یک کاریه مثلا نظر میکنن مستحب و واجب میکنن، خود به خود یه بهره میتونن برن. به نظرم خاصیت نظر تو روش انسان اینجوری بگن، من وقت توجه کنم نظر بشه در این میخونه، نظر من خیلی اشکال دارم توش، ولی در حال پرانتز. خب پس فرق مستحب واجب فهمیدی. نکته سوم، نکته سوم ببینید، نماز خوندن چقدرش ما رو به خدا وصل میکنه؟ گفتیم مقدار که حضور قلب داشته باشه، یعنی خدا توش حاضر باشه. اما چرا روزه گرفتن خیلی اثر زیادی تو ماها میذاره؟ قالات نماز خوندن ما اینقدر اثر نمیفهمیم. دقت کنید، روزه گرفتن یه واجبیه، 14 ساعت، 15 ساعت، 12 ساعت دیگه حداقل طول میکشه. چی؟ ریا نداره. نه حالا یه نکته دیگه شما میخوام بگم، نکتم این نکته شه که ببینید نماز چقدر طول میکشه زمانش. شما تو اولیاء الله یه رو، من 5 دقیقه، 5 دقیقه تا یه رو دیگه، حالا اونا که خیلی دیگه خیلی خیلی اولیاء الله هم نیم ساعت، ولی ما یک کسی مثل ما 2 دقیقه این وقتم بریم، در این حوزه زمانش اینه. 2 دقیقه به خدا بحث شدیم، حالا مشکلات شدن حضور قلب هم بلش کنیم، یه رو به خدا بحث شدیم. چیه روزه؟ چرا خوابه؟ برای این سوال شدیم چرا خوابه روزه دار عبادته؟ چون در واجبه، در حال انجام واجبه. کسی که روزه گرفته از سحر تا افطار وقت شده به خدا، مظهر خواسته خدا شده دیگه، گفتیم که مظهر خواسته خدا شده، وقت شده. چرا میگن روزه دار در عرش خداست؟ روایت مختلف دیدم که رحمت خدا در عرش خدا مادام که غیبت نکنه. شنیدین روایت دیگه؟ چرا مادام که غیبت نکنه؟ چون غیبت یعنی وصل به شیطان، همونجوری که وصل به خدا داریم وصل به شیطان هم داریم. گناه یعنی اتصال با شیطان. این که اتصال با خداست مادام که گناه نکنه، چون گناه کردی اتصال با شیطان تموم شد دیگه، اتصالش قطع شد. اما وقتی تا وقتی گناه نکرد تو اتصال به خداست. برای همین از همون سحر شما میبینید ماه رمضان عموما آدما خوب میشن، حتی آدم بدار هم خوب میشن، مگه روزه میگیرن دا درکه یا نه؟ آدم های اخلاق خیلی بدی هم دارن، نمیدونم حتی دزدی هم میکنن، هم مال حرام هم میخورن. دیدید یا نیدید؟ حتی اینجور آدم هم یه مقدار خوب میشن. تلقی منه میدونه چی خوب میشن؟ میکنه از زمانی که سحری میخورن تا بیدارشن برن سر کارشون که هنوز کار گناهی نکردن، هنوز وصله، حداقل 3 ساعتی تو خوابشون وصل بودن. قبول دارید روزه اثرش رو هممون احساس میکنیم خیلی مشهودتر از نماز. چرا؟ یکی از دلایلش اینه، زمانش طولانی تره. هر چه زمان واجب طولانی تر باشه اتصال بیشتره، اتصال که بیشتر باشه احتمال موقعیت خوبش هم زیادتره. شما این نماز ما مثلا نماز طولانی تری بخونیم توی نیم ساعت نماز اگه بخونیم تو نیم ساعت احتمال داره 5 دقیقه یادمون میره، دعا سعی کنی یادمون بیاد. دید نماز من خودم میگم نماز اینجوریه، از اول نماز اول نماز حواسون هست، بعد یادمون میره، بعد مثلا ولزالیه شدی یادمون میاد داره گیر یادمون اومد، یه چند ثانیه حضور قلب داریم داره میره. من که اینجا شما نمیدونم چی بیاد یاره آدم هی میره میاد میره میاد، هی سعی میکنه باید رفت اومد زیادش کنه. تو سایر واجبات هم هرچی واجبی طولانی تر باشه زمان بیشتر اتصال مهیا میشه. خب حالا این معلوم شد. حالا یه مثال دیگه نماز بزنم بعد برم سراغ اینجا. دیدی هر کی میره حج عموما، حتی آدمای خیلی بی خود میرن حج برمیگردن یه چند وقت آدمای معنوی هن. چرا؟ چون اگه روز 12 ساعت متصله تو حج 4 روز 5 روز 7 روز بستگی داره که طرف چقدر چیکاره. احرام که میبنده دیگه تو واجبه. تمام مدت یک کسی 5 روز به خدا وصل بشه خیلی باحال میشه، هر چقدر آدم بی خودی باشه. بر همین یک کسی مثلا تا یه ماه خیلی باحاله، یک کسی تا یه سال خیلی باحاله، یک کسی تا 3 روز خیلی باحاله، ولی خلاصه خیلی باحالی رو آدم احساس میکنه. این اتصال است. حالا مقدمات گفتن، حالا آدم مخاطب که پارتی باز شده به نفع خانم پارتی باز شده، چون اینا یه واجبی دارن که ما نهایتش برای ما مستحبه. خانومی که چادر حجاب میپوشه دیگه حجاب واجب میپوشه، چادر میپوشه و از وقتی چادر پوشیده مثل روزه دار خوابیدن، حالا نمیخوام از روزه رفتن که خوابیدنش عبادت، هر زادرش عبادت، نفس کشیدن روزه دار میگن دیگه، چون نفس کشیدنش عبادت، خوابیدنش چون داره واجب انجام میده، پس این که داره واجب انجام میده همه کاراش عبادته. بر همین خود حجاب اثری توی رشد معنوی افراد داره که نمیشه. ما استادمون بحث کردش مثال حجاب زد، گفت چرا خانم اینقدر دیدن؟ اولا نگاه کنید در مجموع، دقت کنید در مجموع، نمیخوام همیشه اینجوریه، در مجموع آدم دستبندی کنه خانم های متدین معنویتشون بیشتر از آقایون متدینه در مجموع، دقت کردید؟ یه خانم هاشون که حتما میگم بله بله آقایون هم اگه بگن خوبه. با قله ها کار ندارم، قله ها حسابشون جداست، ولی عموم جامعه آدم نگاه میکنه در مجموعی حالا آدم بیشتر احساس میکنه. یعنی فضاهای معنوی که خانمای متدین بیشتره. یکی از عددش اینه که واجب هایی دارن که آقایون بخوان انجام بدن تازه مستحب بشه انجام میدن، تازه مستحب خاصیت واجب نداره. اینم این نکته ای گفتم. خلاصه حالا شما توی تجارت این ادبیات هم بگید مثلا خب واجب بودن به دستور خدا. اتمن نکته جالب بحثم، بله نکته اصلی استدلال من اگه دقت کنید دستور خدا وسط کار بود نه سلیقه ما. افراد حالا میگین اونو میرم سراغش، افرادی که با واجب بودن حجاب مخالفت بکنن دو گونه مخالفتش اینه. یه دسته از مخالفت‌ها این است که آخرش برگشت میکنه که خدا تحقیر نیست، خدا خوبه، خدا مهربانه. تو این ادبیاته که این ادبیات شما آیه قرآن بخونید چه داری آخرش واجب هست. یه دسته واقعا تو بحث خداش مشکل داره، یعنی خدا هم واقعا هم حالا هم باید چه حرف خدا رو باید گوش بدیم؟ واقعا دستورات خدا دستور مهمیه؟ یعنی این دو تا فضا با هم متفاوته. یه کسی که اصلا خدا براش مهم نیست، میگه آقا خب زندگی بکنم چیکار دارم به کار چیزا، خدا هر چی گفته برم، من هر چی نماز دلم بخواد میکنم، نمازم به دل بخواد میکنه. اگه استدلال دقیق معنویت برای یه دل مهمه اما نماز مهم نیست، این تئوری که دارم میگم. ببینید اگر میره سراغ کاری دلخواه خودشه. چرا ما میگیم نماز دستورات خدا؟ این استدلال من اگه دقت کنید میگه کار خوب کاریه که خدا دستور بده. اگه دستور خدا باشه خوبی کار خیلی متفاوته با اینکه کار خوب باشه. راستگویی خوبه، اما اگه خدا بگه راست بگو و من چون خدا گفته راست بگو راست بگم، فهم میکنه چون که راستگویی خوب باشه راست بگم. استدلال من رکن اصلیش این بود، یعنی اعمال از حیث دستور خدا در نظر قرار میده. تو این ذهن این استدلال دستور خدا تو ذهن انسان پررنگ میکنه. یک کسی اساسا دستور خدا براش مهم نیست، تو سایر جهان مهم نیست، این استدلال به دردش نمیخوره، او باید برای مسئله خدا رو باید براش حل کنی. اما کسی که خدا براش مهمه، دستور خدا مهمه، این باید شما جزئیات آیه داریم در حجاب، روایت داریم در حجاب. من اینکه این جلسه که بحث حجاب میکردم یه خانومی زرنگم بود، گفتم بده گفتم در آزمون گفتم با حجابش اینجا گذاشته بود، بعد موهاش هم تا اینجا، یعنی این طرف مقنعه کاملا چانه دارم بود فکر کنم مقنعهش، ولی این ور تا وسط سرش باز بود اینجا بود. بعد بلندش تو جمع بحث حجاب کل استدلال کردیم، بلندش گفت حاج آقا یه آیه قرآن بخون حجاب من اشکال داره. من گفتم اگه آیه بخونم حجاب تو درست میکنی؟ گفت آره. تنها مورد که طرف گفت آره و عمل کرد، چون ما هرچی گفتی درست بشی درست نکرد، ولی یکی عمل کرد. گفتم که گفتم بجای یه آیه 10 تا آیه برات بخونم. این طرف وارد بود، رفتید قرآن آیه حجاب میگه یدین علیه نم این جلابی بهن، اینا رو سرشون مینداختن گردنشون باز بوده. بعد قرآن میگه این نزدیک کنید گردنتون رو بپوشونید، نگفته موهاتون رو بپوشید چون مو پوشیده بوده، گردنه باز بوده، گفته گردن رو بپوشونید. این طرف زرنگ بود، گفته من خب گردن و همه اینا رو پوشوندم، مو رو نگفته. من هم نمی‌دونم این چیه. گفتم بگه یه آیه 10 تا آیه می‌خونم. طرف 10 تا آیه بعد گفتم اینا رو رفت بعد گفتم گفت بفهم. گفتم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ما ينتهوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آیات متعدد که خدا دستور میده حرف رسول رو اطاعت کنید. و روایات داریم که حد حجاب این است. اینجوری پای روایت باز کردن. گفتم آیه قرآن گفته، گفته که اگه خدا رو قبول داری حرف رسولم قبول کن. برای آدمی که مغرض نباشه، یعنی تو فاز عادی باشه، آیه نمیتونه براش بخونید برای حجابش. بله. خب من این بحث ما تمام شد، منتظر سوال. تمام شد. اگه کسی داره جدی داره بپرسه، سوال شوخیتونه نپرسید. بله؟ انحراف چی؟ انحرافش این شدش که بعدا ما انحراف ادا نکردیم، دیگر انحراف ادا کردن، انحراف ادا انداختن، خشونت به خرج دادن، دعوا میکردن. از ما بعد از دوری رنگ پاشی ها بودیم، رنگ پاشی اوایل انقلاب بوده، ما نسل بعدی هستیم. ولی نه خلاصه میرفتن کتک کاری میکردن، اینجا را میکردن که به نظرم وضعیت انحراف. بعد مثلا ما میگه جمعیت زیاد میرفتیم فضا رو دست میگرفتیم، میگه دو سه نفر برن با خشونت هم اعمال کنن، به نظر من انحراف. بله ببینید سوال خوبی بود. این امر رفتن که تو بحث فقهی هم نگاه کنید این تفاوت رو می‌بینید، تو احادیث هم این تفاوت رو می‌بینید. امر رفتن که دو گونه توی احادیث تو بحث فقهی بحث کردن، گاهی وقتا تأکید می‌کنن رو خود امر و نهی. اگه امر و نهی موضوعیت پیدا کنه همین کارو میشه مقدمات امر رفتن ممکن. اما خیلی از روایات وقتی بها تقامل فرائض، یعنی این امر و نهی تقامل فرائض یا گسترش معروف و کم شدن منکر است که تقامل فرائض. تو خیلی از روایات خود امر و نهی منکر به معنی مطلق اقدام، همین جمله که شهید داشت، اقداماتی که هر اقدامی برای تحقق اهداف، برای خود این مقدمات جز امر و نهی منکر حساب میشه. تو این نگاه گفتم تو روایات دو تاش هست، تو بحث فقهی هم دو تاش هست. بعضی فکر کنم از آقا مز آقا امر و نهی منکر میگن که آقا باید حتما امر کنید، امر نکنید مثلا اون نیست. این اونجایی که داره خود لفظو بحث میکنن، اما مفهوم کلی امر رو که اینقدر خاصیت داره، فقط مثلا خود امام حسین علیه السلام هیچ اینا رو نهی کرد؟ رستم میره آی مردم این کار مثلا با یزید بیعت نکنید، اینو که هیچ وقت نگفت امام حسین، دلگی من برای امر نهی منکر قیام کردم. مفهوم عام امر داریم و مفهوم خاصش. این بحث ثمره فقهی نداره، مقولی مگه تو نظر این بحث داریم چی سر حاجی خان ثمره فقهی بده تو نظر. من نظر کردم من امر نهی منکر بکنم، اگه نظر بکنه اونجا فرقش برمیشه، وگرنه بلا ثوابش فرقی نمیکنه.
سوالی سوالی مطرحی میکنم که کجاست که شنیدن که امام
بله. همین نکته درستی همون وابسته موضوعه. وقتی وابسته موضوع میشه احتمال تأثیر، احتمال تأثیر متناسب با اهمیت موضوع مفهوم احتمال تأثیر عوض میشه. یه بار شما قیام میکنی که حکومت یزید رو سرنگون کنی، یه بار قیام میکنی که مردم بفهمن حکومت یزید انحرافی است. احتمالش تو همون لحظه رخ نداد، اونا هم هیچ کنون نهی از منکر نشدن، اما در دراز مدت اثر گذاشت میشید متناسب با موضوعات. گاهی وقتا شما کشته میشی که این کشته شدن شما 50 سال بعد مردم متوجه واقعی میشن، آدم بعد فهمید بزنید آقا الان اونجوریه. گاهی وقتا نه، موضوعش این موضوع کوچیکه که برای همون شرط بیشتر نیستش.
این مسئله خصوصی نمیده مشکل جهانی که داریم در وجود اون حالت خیلی از مسائل دیگه هم هستش و این راهکار عملی شده
داریم راهکارشون توسعه معارف دینی دیگه، یعنی ما اون زیربنای معارف دینی رو جا بیندازیم. این کاری که شیطانی میکنه دیگه، در واقع تقوا نشون بدیم که آزادی رو هم بخواد داشته باشی آزادی بدون هدف نمیشه. بس مرتبن جا دیگه چی سراغ نداره.
مسئله این زور ستیزی زیر مجموعه نهیز منکر حساب میشه. میخوام بگم که وقتی یک ظالمی هست یک مظلومی هم هست، ما هم شرط سوم یعنی که ما همون مظلومه. خب اما ما که داریم زور ستیزی میکنیم و احتمال این رو هم نمیگیم که حکومت، مثلا اگر حکومتی ظالمه ثابت بشه و احتمال این رو هم نمیگیم که تأثیری گذاشته بشه، ولی اما اینجا واضح بگیم زور ستیزی رو کنیم.
این موردش هم می‌کنه اینکه انسان زیر بار ظلم داره. ببینید دوباره این دو تا رو مثلا جدا کنید، ببینید عمل دندکر معنی اون مفهوم خیلی عامش همه چی شاملش میشه، یه بار شما معنی خاص امر رو با این شروط خاص داره میگیم، ظاهرا نه دو تا مفهوم مستقله. یعنی ظلم سیدی زیر بار ظلم نرفتن منظور شما ظاهرا درسته، زیر بار ظلم نرفتن ظاهرا مفهومی است غیر از نهایت ممکن، اما ظلم ستی چون که شما گفتید ما ظلم کنم من ظلمو قبول کنم یا نه یه چیزه، یه وقتی حالا که دارم ظلم کنم منم برم با اون بجنگم یه چیز دیگریه، برم منم اون مانع بشم که دیگران هم ظلم بکنه، چون در مورد خودم فقط گوش چشم نگر تمامه، اون مانع شدن میشه نهی از منکر. اما نه ممکنه که به نهی از منکر نرسه، من فقط یه کاری کنم ظلم به من نشه. اینا که همون مستقل این اینجا نهی از منکره. ببین شما خود انسان در مقابل ظلم زیر بال ظلم نهی رو کتن مستقله، اما نه یک کس داره به دیگری ظلم میکنه، من میخوام منکری به اسم ظلم رو نهیش کنم، میشه نهی از منکر، احکام نهی از منکر میشه. ببخشید
با توجه به تعریف و
تاریخ
حزب که زمانی بوده که محدود نبوده این مسادر معروف و منکر این امور دینی، با توجه به اون تعریف الان کارهایی که حالا نیروی انتظامی یا شهرداری انجام میده رو همون به مسئله امر به معروف و از نظر قول معنویش دارن، یعنی اون ثواب و اجر و قرب و اون عقابی که اگر کسی ترک بکنه این گرفتاری ها براش هست. پس این میشه مسئله
میشه و نمیشه به این معنا که یه نکته حالا تو بحث دینی مهمه که ما پیکری عمل مهمه یا اون باطن عمل روح عمل. یعنی اگه کسی ببین همین مثلا مثال ساده این بحثه موجزیستی ها، این موجزیستی ها که این کار رو میکنن مثلا با آشغال رو جمع میکنن، این کارشون اقدام نهی از منکری میشه یا نمیشه؟ سوال سوال دارید بگید راز عمل دینی دارید بگید، طرف اصلا نه خدا رو قبول داره نه پیامبر قبول داره، فقط باطن خوشش بیاد از این کارو داره میکنه، این نمیشه. من گاهی وقتا این که طرف تو مثلا نیروی انتظامی شما دارید میگید این فقط به عنوانه که من شغلمه بعد پولی بگیرم و این پولو دادن بعد مأمورم و معذور، اصلا دغدغه دینی نداره، خب نه نهی از منکر نیست، این یه کار چیز داره میکنه پول میکنه، اما نه در حالی که شغلشه اصلا رفته شغل رو انتخاب کرده به خاطر این کار رو بکنه، این میشه کاملا نهی از منکر. یعنی این که برای نهی از منکر عمل پول بگیری هیچ کس نگفته اشکال داره، شرع شما ممکنه پول تصدیق کنید که یه عده نهی از منکر کنن، یه عده اجیر کنید اشکال داره، وقت نمیکنید فقیه اشکال بگیره برش، کار تدابیر عملی خیلیش اینه، شما یه عده رو با هم هماهنگ میکنید به یه عده اصلا پول میدید. خب نهی از منکر نیست دیگه، یه اقدامش اون اصلا اثرات خودش رو داره، مثلا
که
عدالت گستری میدونم دیگه اسباب عدالت میشه و عدالت غیر دینی دارم میگم، ما که مثلا اون روایت داریم الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی خلاصه اون جامعه کافری که عدالت به خنده جامعهش رو نگه میدارد، این اثر تکوینی داره، اما نهی از منکر به معنی این که یه قربی هم بیاره نداره، اما اثر اجتماعیش میتونه بذاره. بفهم
منظور از مسلمین چون گفتن مسلمین اولی وجود بوده و بعد باعث شده که مختصر رفتین بیره، حالا
نه محتسب که همین داروغه و محتسب همون کسی مسئول افراد امر نهی از منکر کن بوده، دایره حسب که بوده اون کسی که مأمور این کار بودن مثلا نیروی انتظامی خودمون، آدم های نیروی انتظامی رو موقع میگفتن محتسب، حالا اگه بخوایم تشبیه کنیم دایره حسب رو، اما مسلکشون میگه منظورش این اقدام جزئی نیست، منظورش کسایی نیست که میگه ببینید شما شعر داریم، بلکه شعر داریم ادیب داریم، این ادیبه خب منم بلدم شعر بخونم. آبه من نمیگم ادیب، هر کسی شعر خون نمیگم ادیب. ادیب کسی است که به خاطر فن شعر یه برجستگی خاصی پیدا میکنه. شعر حرفش اینه، میگه ما همون گونه که وادی های مختلف مثلا روایت داریم، فقیه داریم، هر کی روایت خون رو نمیگم فقیه. این یه آدم مبرزی است توی این حوزه کاری. شیطانی که چرا تو حوزه امر بدن منکر ما آدم های مبرز اینجوری نداریم که بگن فلانی مسلح. البته من اینجا از شیطانی نگفته چرا نداریم، بحثم نکرده، فقط سوال مطرح کرده. منم با اجازه از شیطانی بهشون بازور بدم که اینجوری هم که شما فکر کردید نیست که نداشته باشیم. چون ما غالبا امر بدن منکر اگه بخوایم تو بعد اجتماعی نگاه کنیم میشه قیام های سیاسی، و اتفاقا ما قیام سیاسی در طول تاریخ اسلام خیلی داشتیم. اگه شما همین زید ابن علی، قیام زید، قیام فخر همینجا بگیرید تا بیاید دوره مشروطه و قیام این علما و اینا، همش میتونه به معنای مبرزش میتونه مصداق نهی از منکر بشه. برای من از اینجا شخصا با اینکه نداریم شهید داری خیلی موافق نیستم. نمیدونم شهید داری چه انتظاری داشته، چون غالبا نهی از منکر بلاغ اجتماعی میشه بروز سیاسی در مقابل منکرات، که مهمترین منکرات در طول تاریخ منکرات حکومتی بوده. برای کسی با حکومت درگیر می شده مظهر این مصلحه می شده. حالا شهید داری در دقیقه چی داشته از این حرفاش چیز توضیح بیشتر در نمیاد.
این کتاب معامل من قربت نگه خامنه هسته که با عنوان مدلی بوده از امر معروف امروز به روز رسانی شده، اون احکام در اختیار ما هست یا مدلی که در جامعه به عنوان عملیاتی کردن امر معروف هستش امروز؟
من خبر ندارم. این یه نهاد امر هست و تشکیلاتی دارن کارهای میکنن، اما چی کاری کردن من خبر ندارم.
اونا خبر ندارن.
اونا مثل من هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید سوالی که دوستان بود چون آزاد سفر بودن گفتم من بپرسم. فرمودن که آیا این امر معروف جنبه امری داره؟ چون گفتم باید جنبه امر و دستوری باشه دیگه، نکنید
حالا ستن خطا و ورزوی نباشه جمعه عملی داشته باشه. آیا
اجباری
بیش
از حد ضرورت طرف نیست که مثلا طرف نخواد مراتب
بالای
ایمان رو
طی کنه؟ بر همین نه، مراتب بالای ایمان نیست، امر برای مراتب پایین ایمانه. بر همین تو واجب و حرام امر واجب است. تو مستحب و مکروه بحث میگن مستحب و مکروه است، تو بحث دیگری داره. ولی اونجا که امر واجبه یا نهی از منکر واجبه، جایی که داره حرام مرتکب میشه. حرام مراتب بالای ایمان نیست، مراتب پایین ایمانه. طرف داره شراب میخوره، طرف داره مثلا گناهی داره مرتکب میشه، نماز نمیخونه، این مرتبه بالای ایمان نیستش، این حداقل وظیفه اجتماعی.
خب من همین روشو گفتم، بعد گفتن که این جبهه امری و دستوریش،
امرشو عرض کردم دیگه، امر در نمیده بهشون عرض کردم. یه بار ما داریم مفهوم خاص امر میگیم، بله حالت امر داره دستورم داره، اما همه امر بود امر دستور نیست. اما امر دستورش چه مشکل داره؟ چون که جنبه امری و دستوریش، خب این جنبه امری و دستوری چه مشکل داره؟ طرف نمیخواد. برای اجباره. چرا اشکال داره اجبار؟ مگه الان تو کشور ما شما از چرا قرمز اجبار هست که از چرا قرمز عبور نکنین یا نه؟ اجبار الا ماشاءالله تو اصلا مگه حکومت بدون اجبار میشه؟ اصلا شما میخواید مثلا مغازه بزنید، این که بخواید پروانه ساخت داشته باشید اجبار هست یا نه؟ بدون پروانه باشید میبندن یا نه؟ این زمین خاریا که میان خونه‌شون رو خراب میکنن اجباره یا نه؟ اجباری از اشتباهی که سر ما کلاه گذاشتن ده. اصلا قانون یعنی اجبار. قانون داشته باشیم اجبار نشه یعنی مسخره بازی کردیم. یه مغالطات مهمه ها. من این بحثش رو اگه خواستید تو میسایتن تازمان حجاب اجباری یا حجاب قانونی این بحث مطرح کردم. گفتم همین که شما گفتید قانون مفاد قانون اجباره. بله زورگویی و دعوا انداختن کار بدیه. شما تو ماشین هم که تخلف میکنه دو تا کارش کرد. یکی بری یه گفتن عربستان یه زمان اینجوری الان هنوز هست یا نه، میگه وقتی که ماشین عبور میکنه یه این باتومی چیز داره میکوبه روی کاپوت ماشین داغون میکنه ماشینو، اینجوری نهی از منکر میکنه. یه بار اینجوری شما جلوی تخلفو بگیری، یه بارم نه خیلی مؤدبانه وای نیستی یه کاغذ براش فرم میکنی، هیچ کاری هم نمیکنی. طرف خیلی حاضرن یه باتوم بگیری تو کلش کاغذ رو پر نکنی. درست منظور اجبار غیر از این از زور گفتنه. اجبار یعنی این کار باید بشود، این کار نباید بشود. اما زورگویی یا خشونت ورزی یه کاری که تو قالب عمل نباید باشه، اون مراحل خیلی خاص بشه که خشونت
ورزی. من چیزی که به نظر من اومدش گفتم، گفتم اینکه چون که اون طرف وارد اسلام شده دیگه، وارد حوزه اسلام و دین رو پذیرفته، پس باید فروع و اصولش رو قبول کنه.
بله
فقط امر
و نهی
جزء اصول دینه،
فقط جزء فروع دینه. و نه فقط، حتی از این بالاتر هم میشه گفت وقتی وارد جامعه ای شدی قوانین اون جامعه رو باید رعایت کنی.
من میگم که قلعه و دژ نمیشه، وقتی وارد این
فضا شدید اون دستور العمل ها قوانین رو اگه بری وارد نشید از این دروازه عبور نکنید، اما اگه وارد شدید باید قوانینش رو رعایت کنید و خب این امر رو به معروف و نهی از منکر جزء قوانینش هست. چیزی که به ذهن خودم رسید. بعد یه سوال دیگه داشتن که توبه واجب فوری است، آیا میتونیم به امر به معروف هم امر به توبه هم بکنید؟
امر به توبه، توبه نمیدونم، من تا الان فکر نکردم سوالی بود نمیدونم فکر کنم. الان دیگه فعل بداهه بخوام بگم این است که اصل امر کردنش میشه، اما اگر بخوایم بگیم نمیشه از این بابه که شما نمیتونی انتظار داشته باشی بگی خب حالا توش مدرک توبه کردی یا نه. این که امر کردن اینجا غالبا سبقه پیشنهاد پیدا میکنه، میگه واسه توصیهش میکنی که اون توبه کن، اما همین توصیه کردی تموم شد. مثلا خیلی داریم مثلا شما شراب بخوره میگه نخور، زمان نخوردن احراز میشه که مثلا شرابشو بریز زمین بذار کنار، مادام که شراب گرفته دسته شما میتونی نخور، نماز نمیخونه میگه بخون، اما توبه رو همین که گفتی تموم شد. یعنی به این معنا قابلیت امن داره، اما قابلیت امنی پیگیری کردن داشته باشه ظاهرا نه.
پیگیریش
نمیخوام، فقط گفتن که نمیدونم، اما تو اغلب نهی از منکر این نهی از منکر اون یه جور پیگیری در دلش هست، اما تو توبه این مقدار ظاهرا نیست، اما اصلش ظاهرا مشکل نداشته باشه. از این نمیدونم اینا مسئله سوال خیلی تفصیل استفتا کنید. بله
تو مسئله حجاب اجباری همشه یه چیز که مطرح میشه که زمان پیامبر حضرت علی تو حکومتشون حجاب اجباری نبوده.
این پاسخش هم اینه، من اینا تو سایتم نوشتم پاسید بخونید. پاسخش خلاصش این است که زمان پیامبر آخر سال هفتم یا هشتم هجری آیه حجاب نازل میشه، یعنی از وقت آیه نازل شد تا زمان پیامبر از دنیا رفت دو سال بیشتر طول نکشید و مسلمان ها به شدت با حجاب شدن، که اون جمله معروف ابن عباس میگه مثل این که کلاغ سیاه روی سرشون نشسته. یعنی اون موقع که حجاب نازل شد زمین های اجتماعش آماده شده بود، آیه که نازل شد بی‌حجاب نداشتیم نداشتیم. عمدهش مشاهده بی‌حجابی تو دوره خلفای بنی امیه، یعنی حتی زبان ابوبکر نداریم، زبان عمر، یعنی چیز گزارشی ما تو تاریخ نداریم. زمان حضرت علی علیه السلام 5 سال بیشتر حکومت نکرد، تو حکومت ما گزارشی نداریم که کسی اینجوری اومد که بعد دیگه نظر نهی نکرد، یعنی فضای جامعه اینجوری بود. اما بله زمان اصلا بحث رقص و اینا میگن، اصلا وقتی که میبینن که مجلس یزید رقص و اینا توش داشته مردم مدینه به شدت ناراحت میشن، قابل قبول نبوده براشون همچی چیزی تو جامعه اسلامی رخ بده، یعنی تا زمان معاویه ظاهرا همچین بی اجابه خبری نبوده. برای این نبودنش به معنی نیستش که اقدام نمی کردند. مثلا پاسخ کلیش این است که هر واجب اجتماعی، من تو مقالشتم گفتم اگه واجب اجتماعی داریم نیازی نیست حتما زمان پیامبر دستور داده باشن عمل کنید تا عمل بشه. واجب اجتماعی یعنی واجب اجتماعی، یا واجب شخصیه، واجب شخصی دادن تجسس نکنید، شراب خوری تو خونش در خلوت تجسس نبرید، اما هر واجب اجتماعی پیدا کرد شأن حکومت توش پیدا میشه. بفهم
اون آیه شریفه 71 و 72 سوره مبارکه توبه که الله مولا مولا اعظم اولیاء بند یا مولا به معروف این مولا نمیکن، این متبادل نمی کنی به ذهن که امر و منخ و نهی از منکر برای فضای جامعه ایمانیه.
بله
المسلمون و المسلمات
نگفتن، المؤمنون مفهوم مخالف میخواید بگید. جامعه ایمانی، همین قرآن که جامعه ایمانی میگه برید به این مؤمنین چقدر مذمتشون کرده، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت الرسول. آدم مؤمنه که داد میزنه سر پیامبرش، این مؤمنی از این چیزایی که سوء استفاده زیاد میشه تو فضای امروز. مؤمن تو ادبیات رایج قرآن این مسلمان،
مؤمن یعنی مؤمن
مراتب
به تناسب آیه 14 سوره مبارکه و حجرات سطوح دینداری آلت الاعراب آمن قلن تا آمن ولی که گول،
اما همون سوره حجرات اینه که یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت الرسول. ببین این دوتاش توی همین سوره است. شما میدونی این آدمی که داد میزنه سر پیامبر این از این اعرابه، باشه، برای همین خواهم اونو ببینید. یه جا قرآن داره میخواد بگه حقیقت ایمان تو دل شما وارد نشده، یه با میگه جامعه ایمانی، جامعه ایمانی جامعه دینی، همین که جامعه دینی شد بکنن جامعه ایمانی، این مقدار برای انجام دستورات الهی کافیه. برای این دستور میگه این مؤمنین ربا نخورید، مؤمنین ربا میخورند، فعزنو به حرب من الله، به جنگ خدا و رسول نیایید، مؤمنین زنا میکنن، آیات قرآن به مؤمنین میگه این کارو نکنید، اما مؤمن که نمیره این کارو بکنه، ما اون مؤمن گفته لن مایت خل ایمان فی قلوبه هم داره اون حقیقت اصلی ایمان رو میگه. وگرنه خطاب های قرآنی وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا، وقتی میگه مؤمنین و المؤمنات، منظور عموم جامعه دینی نیست، منظور یک گروه خاص نیستن.
خب تفاوت
شما با مسلمین ها چی میشه؟ تو اینجا هیچ تفاوتی نداره. تو جای دیگه میدونن بار معنایی دارن، تیم میخوام جایگاه خودش اینجا از یه جهته، اونجا یه جهت دیگری است. اینجا شاید این نقطه شاید دریه میگه نیا کنید چه چیزی موجب میشه که امر معروف بشه؟ اون باورهاست پشتوانه این امر معروف. برای اینجا رو باورهاش مد نظره، نه رو اسلام آوردنش. اسلام آوردن یعنی دینی پذیرفتن، اما باورها پشتوانه است برای این. برای خدا اینجا که گفته المؤمن و المؤمنات بعض و اولیاء و بعد، میگه اون باورهای ایمانی است که رابطه ولایی ایجاد میکنه و باورهای ایمانی و رابطه ولایی است که امر معروف میاره. از این جهت کلمه مؤمنون اومده. بی وجه نیست که مؤمنون اومده برای مسلمون، اما وجهش این نیست که هر جو مؤمن اومد ما دیگر اون قاعده تبعیت کنیم. اون قاعده تو همه جای قرآن پیاده نمیشه. این شواهد هم آوردم بهش. خب تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.